کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
محاکمات نورنبرگ، اثر جان داونپورت، ترجمه مهدی حقیقت‌ها، با صدای آرمان سلطان‌زاده، تهیه کننده دامون آذری. پیشگفتار، جنایت و جنایتکاران، کشتار بیرحمانه 6 میلیون یهودی و زندانی کردن، شکنجه و اعدام میلیون ها غیر یهودی بدترین جنایت در تاریخ انسان بود. طی جنگ جهانی دوم سایه تاریک و مرگ بار بر اروپا افتاد. این سایه در آلمان نشو و نما یافت و نازیسم نامیده می شد. نازیسم در ابتدای یک جنبش ملی‌گرای تندرو بود و بعدها به شکل حکومتی در آمد که خاطرش همواره با بیرحمی، سرکوب و تلاش برای نابودی یهودیان اروپا عجین خواهد بود. سایه نفرتی که پس از تجاوز نازی‌ها به لهستان در 1939 فرو افتاد تا 1945 کنار نرفت. در آن سال سرانجام ایالات متحده، بریتانیای کبیر، فرانسه و اتحاد شوروی ارتش آلمان را شکست دادند و جنگ را به پایان بردند. فروپاشی کامل آلمان به کابوس حکومت نازی پایان داد. اما همین که این اتفاق افتاد، فرایند تازه‌ای آغاز شد. فرایند اجرای عدالت در مورد کسانی که به نام آدولف هیتلر و حزب نازی تمام یک قاره را به وحشت انداخته بودند.
ماشین مرگ نازی.
حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان یا به اختصار حزب نازی به مدت 12 سال از 1933 تا 1945 بر آلمان حکومت کرد و بر زندگی بیش از 65 میلیون نفر ساکنان آن تسلط داشت. نازی‌ها تحت رهبری آدولف هیتلر در صدد برآمدند نظم تازه‌ای، نظام ارزشی و اعتقادی جدیدی مبتنی بر آرمان‌های نازی را به اروپا تحمیل کنند. آنها به هنگام ایجاد این نظم تازه برآن شدند تا هر کس را که به لحاظ سیاسی با آنها مخالفت کند یا اینکه با معیارهای نژادی آنها منطبق نباشد به زندان بیندازند یا بکشند. رقبای سیاسی نظیر کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها، اقلیت‌های مذهبی، مردمان سینتی و روما مشهور به کولی‌ها و همجنس‌گرایان در زمره این کسان بودند. چون این کسانی را بی‌رحمانه تحت پیگرد قرار می‌دادند و به سرعت به زندان‌های خاصی مشهور به اردوگاه‌های کار اجباری که در دهه 1930 در سرتاسر آلمان برپا شده بود می‌انداختند. کودکان و بزرگسالان معلول که خطری بیولوژیک برای سلامت آلمان تلقی می‌شدند، صرفاً به قتل می‌رسیدند. هیتلر در سال 1939 دستور داد که این افراد نگونبخت موجوداتی نه در خور زندگی به حساب آورده شوند. بنابراین به گفته او حق این بود که به زندگی بی ارزش چنین موجوداتی خاتمه داده شود. عملیات T4 به زودی آغاز شد. برنامه‌ای که برای کشتن افراد معلول با تزریق آمپول‌های سمی یا خفه کردن با گاز طراحی شده بود. نخست ضعیف‌ترین آلمانی‌ها نتیجه حکومت دهشتناک نازی‌ها را به چشم دیدند. با این حال هرچند مردم بسیاری در زیر سلطه نازی ها متحمل رنج و عذاب شدند، تنها یک گروه برای انهدام کامل و جهانی انتخاب شده بود. یهودیان. نازی ها یهودیان را نوعی بیماری نژادی تلقی می کردند. انگل ها و باکتری هایی که باید پاک سازی می شدند. هاینریش هیملر، رئیس اس اس یا سرویس امنیتی هیتلر، از آلمانی سخن می گفت که بدون یهودیان از شپش عاری شده باشد. او در سال 1943 اعلام داشت: ما تقریبا از شپش عاری شده ایم. تنها حدود 20,000 شپش باقی مانده که اصلا نابودی آنها در تمام آلمان دیگر شپشی باقی نخواهد ماند. هیتلر و پیروانش با تکیه بر تفسیرهای مخدوش از نظریه تکامل داروین، یهودیان را دشمنان نژادی و زیست شناختی تلقی می کردند که برای آنچه نازی‌ها نژاد خالص آلمانی می پنداشتند، خطری تاریخی و جاری به شمار می رفتند. نازی‌ها تنها به این دلیل تصمیم گرفتند تمام یهودیان را در اروپا نابود کنند. آنها در پایان موفق شدند از 11 میلیون یهودی ساکن در اروپای آن زمان 6 میلیون نفر را از راه گرسنگی دادن، کار اجباری، شکنجه، اعدام با گلوله یا اتاق گاز به قتل برسانند. به این رقم 3 میلیون روسی و صدها اسیر جنگی آمریکایی و بریتانیایی همچنین بیشمار قربانیان دیگر را بیفزایید تا دامنه حکومت ترور و وحشتی را دریابید که نظیرش پیش از آن هرگز دیده نشده بود.
جنایتکاران و تماشاگران.
بین 100,000 تا 250,000 آلمانی در این پیگرد و آزارها و کشتارها به نحوی مشارکت مستقیم داشتند. میلیون ها نفر دیگر به امر تسخیر و حکومت بر مناطق گسترده‌ای از اروپا یاری رساندند. گروه های درگیر عبارت بودند از ارتش، دستگاه اداری حکومت و از همه بدنامتر اس اس. اس اس در دهه 1920 به عنوان گارد شخصی هیتلر آغاز به کار کرد. اما طی زمان در زرادخانه نازی ها به سلاح اصلی تبدیل شد. اس اس که در مجموع بیش از 1 میلیون عضو داشت، عهده‌دار مسئولیت سرپرستی برنامه نژادی نازی بود. این سازمان اردوگاه های کار اجباری را اداره می کرد و به مثابه یک سپاه نخبه موسوم به اس اس رزمی در کنار ارتش آلمان می جنگید. اس اس تیرباران دست جمعی یهودیان را در روسیه سازماندهی و اجرا می کرد و اردوگاه های مرگ را که در آنها یهودیان را از 1942 تا 1944 در اتاقهای گاز به طور برنامه ریزی شده به کام مرگ می فرستادند، اداره می کرد. مردان و زنانی که در آنچه نازی ها راه حل نهایی مسئله یهودیان می نامیدند، نقش فعالی داشتند. در وظایف بیرحمانه خود، از مساعدت تعداد به مراتب بیشتری از آلمانی ها و غیر آلمانی هایی برخوردار بودند که تماشاگر بودند و برای باز داشتن هیتلر هیچ کاری نمی کردند. این افراد یا آنچه را رخ می‌داد نادیده می‌گرفتند یا از شجاعت کافی برای مقاومت بی‌بهره بودند. برخی مایل بودند شکنجه و قتل دیگران را تحمل کنند تا برای خودشان امتیازاتی کسب کنند. اما اکثر تماشاگران ظاهراً به بازداشتن نازی‌ها اهمیت چندانی نمی‌دادند.
پرداخت بهای سنگین.
با پایان جنگ جهانی دوم، تقریبا هر آلمانی سهمی از بار مسئولیت اعمال نازی ها را احساس می کرد. و البته بار مسئولیت هیچ کدام به اندازه رهبران نازی نبود که آلمان را به ورطه قتل عام و جنگ کشانده بودند. دستیاران هیتلر، مقاماتی که ماشین مرگ نازی را به کار می انداختند، بیش از همه مسئول بودند. بنابراین فاتحان جنگ بیش از همه در پی بازداشت و مجازات این افراد بودند. اما با وجود تلاش بسیار، بسیاری از نازی‌های جنایتکار در بهار 1945 از دست متفقین گریختند. هیتلر و نزدیکترین دستیارانش خودکشی کردند. دیگر مقامات عالی رتبه مخفیانه از اروپا خارج شدند. اما 22 تن از بدنامترین مجرمان فرصت فرار نیافتند. آنها را بازداشت و زندانی کردند. و برای محاکمه به دادگاه نظامی بین المللی تحویل دادند که متفقین صرفاً به منظور محاکمه جنایتکاران نازی تشکیل داده بودند. دادگاه نظامی بین المللی در تاریخ بی سابقه بود. پیش از این کشورها هیچگاه منابع خود را صرف طلب عدالت جهانی نمی کردند. جنایات، حتی جنایات سازمان یافته و در مقیاس بزرگ موضوعی ملی تلقی می شد که به کسانی که از آنها آسیب دیده بودند و نه به مردمان دیگر مربوط می شد. بنابراین مجازات جنایتکاران وظیفه خود کشورها بود. این برداشت ترور، ویرانگری و کشتار در طول جنگ را باید جرایم کیفری به حساب آورد نیز جدید بود. بنابر سنت، وحشیگری بخشی از بهایی تلقی می شد که برای درگیری در جنگ پرداخت می شد. اینک برای نخستین بار دادگاهی مرکب از نمایندگان کشورهای مختلف وظیفه تعقیب و مجازات مسببان فجایع زمان جنگ را که به تمام جهان مربوط می شد بر عهده می گرفت. نازی ها به هنگام دست زدن به جنگی تجاوزکارانه مرتکب جرایمی نه فقط در یک کشور بلکه در سرتاسر قاره اروپا شده بودند. بنابراین دادگاه نظامی بین المللی مسئولیت داشت حکومت قانون را در آینده در همه جا تضمین کند. قضات و حقوقدانان از ایالات متحده، بریتانیای کبیر، فرانسه و اتحاد شوروی از اوت 1945 تا سپتامبر 1946 در نورنبرگ گرد آمدند تا در دادگاه با مردانی روبرو شوند که به یک برنامه مدهش قتل و آدم کشی جامعه عمل پوشانده بودند.
زندانی کردن.
آلمان نازی در بهار 1945 به ویرانی کشیده شده بود. شهرهایش ویران، کشتارها و کارخانه هایش نابود و روحیه مردمش در هم شکسته شده بود. کشور آلمان در آستانه شکست در جنگ جهانی دوم قرار داشت. متفقین غربی، ایالات متحده، بریتانیای کبیر، کانادا و فرانسه ارتش‌های آلمان را در طول خطی که از ایتالیا تا هلند امتداد داشت شکست داده بودند. روس‌ها نیروهای نازی را در شرق تار و مار کرده بودند. متفقین از دو سو آلمانی‌ها را به داخل کشورشان عقب رانده بودند. لشکرهای در حال پیشروی آمریکایی، بریتانیایی و روسی بخش‌های بزرگی از قلمرو آلمان را یکی پس از دیگری به تصرف در می‌آوردند. همین که کشور فرو پاشید، مردانی که جنگ را آغاز کرده و میلیون‌ها انسان بیگناه را به قتل رسانده بودند، کوشیدند فرار کنند. آدولف هیتلر، رهبر نازی، یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات او و هاینریش هیملر، رئیس اس اس او، همگی خودکشی کردند. دیگر سران نازی مخفی شدند یا به آمریکای جنوبی گریختند. همین که جنگ جهانی دوم در اروپا در 8 مه 1945 به پایان رسید، بسیاری از نازی‌ها از چنگ عدالتی که سزاوارشان بود گریختند. با این حال همه کسانی که مسئول حکومت ترور و اختناق هیتلر بودند یا در آن دخالت داشتند موفق به فرار نشدند. متفقین پس از کسب پیروزی نظامی در جستجوی جنایتکاران فعالیت گسترده‌ای آغاز کردند. آنها در ظرف یک سال صدها نازی سابق را بازداشت کردند. از جمله مهمترین آنها کسانی بودند که در نورنبرگ محاکمه شدند. آنها مقاماتی بودند که یا به قدرت رسیدن نازی‌ها را امکان پذیر ساخته یا به هیتلر در عملی ساختن نقشش برای جنگ و کشتار کمک کرده بودند. این گروه خاص از جنایتکاران پیش از آنکه جوهر امضای اسناد تسلیم خشک شود گیر افتادند. برخی به دام افتادند و برخی خود را تسلیم کردند. به هر صورت همه سرکردگان نازی که به دست متفقین اسیر شدند به ارتکاب جرایم بر ضد تمامی جهان متهم شدند. بسیاری کسان عقیده داشتند که رهبران نظامی را باید به محض مشاهده تیرباران کرد. آنها همان احساسی را داشتند که وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا داشت. هنگامی که گفت هر رهبر نازی که به اسارت درآید باید بدون نیاز به مراجعه به مقامات بالاتر تیرباران شود. چرچیل نیازی به محاکمه یا دادگاه نمی‌دید. به نظر او هر کس به هیتلر کمک کرده بود باید بیدرنگ اعدام می‌شد. فرانکلین دی روزولت رئیس جمهور آمریکا موافق بود که رهبران نازی بیدرنگ نابود شوند. اما روزها قاطعانه طرفدار ایده محاکمات علنی بودند. نمایندگان یوزف استالین، رهبر اتحاد شوروی، خواستار آن شدند که بدون محاکمه هیچ اعدامی نباید صورت گیرد. اگر محاکمه‌ای در کار نباشد، هیچ حکم اعدامی نیز نباید صادر شود. آمریکا و بریتانیا سرانجام در مورد محاکمه این افراد با روسیه موافقت کردند. نتیجه این شد که مهمترین خدمتگزاران هیتلر را گرد آوردند و برای محاکمه به نورنبرگ فرستادند. معماران رژیم نازی در پایان گریختند. اما کارگزارانی که سیاست‌های این رژیم را به اجرا درآورده بودند، می‌بایست پاسخگوی جنایات خود بودند.
نخستین گروه وارد می شوند. گورینگ و اسپیر.
رودولف هس، معاون هیتلر، در سال 1941 پس از پرواز به اسکاتلند به منظور تلاش برای برقراری صلح بین بریتانیای کبیر و آلمان به دست بریتانیایی ها اسیر شده بود. او نخستین مقام بلند پایه نازی بود که زندانی می شد. اما هس تنها نخستین فرد از یاران هیتلر بود که به زندان می افتاد. در اواخر بهار 1945 نازی ها یکی پس از دیگری بازداشت و به بازداشتگاه‌هایی که متفقین برپا کرده بودند فرستاده می شدند. هرمان گورینگ تقریباً 130 کیلویی رئیس سابق نیروی هوایی هیتلر و نایب فرمانده پیشوا جزو نخستین بازداشتی ها بود. گورینگ که در سلسله مراتب نازی جایگاهش پس از هیتلر بود زمانی با افتخار اعلام کرده بود: من وجدان ندارم، آدولف هیتلر وجدان من است. گورینگ که معتاد به مواد مخدر بود لاف می‌زد که به جز هیتلر تنها کسی در آلمان بود که از اقتدار شخصی نامحدود برخوردار بود. به عبارت دیگر گورینگ از قدرتی برخوردار بود که هیچ کس نمی‌توانست از او سلب کند. دامنه قدرت او در ژوئیه 1941 یعنی زمانی آشکار شد که به دستور هیتلر فرمان نابودی برنامه ریزی شده یهودیان اروپا را امضا کرد. گورینگ که می دانست مقام بالای دولتیش ضامن موقعیتش در اسارت خواهد بود، در نهم مه 1945 درست یک روز پس از تسلیم آلمان خود را تسلیم ارتش آمریکا کرد. او که به همان اندازه از خود پسندی انباشته بود که از نفرت، با خود چمدانهایی پر از لباس، پول، جواهرالات و مواد مخدر به همراه داشت. گورینگ عاشق تجملات بود و دلیلی نمی‌دید که آدمی به اهمیت او حتی در زندان بدون چیزهای خوب زندگی کند. گورینگ به این روش زندگی عادت داشت. حتی میکوشید اسیر کنندگان خود را مرعوب سازد. وقتی ژنرال آمریکایی او را به بازداشتگاه برد، به او گفت تعلیمی خود را که نشانه ریاست نیروی هوایی بود تحویل دهد و گورینگ امتناع کرد. به گفته شاهدان، گورینگ گفت: ژنرال، نمیتوانم این را به شما بدهم. این نشانه اقتدار من است. افسر آمریکایی که از کوره در رفته بود فریاد کشید: شما دیگر هیچ اقتداری ندارید. آن را تحویل دهید. گورینگ در زندانی تحت اداره آمریکایی‌ها نگهداری می‌شد که آلبرت اسپیر، یکی دیگر از بلندپایگان نازی، بازداشت شد. اسپیر باهوش، دقیق و بی احساس بود و در آغاز به عنوان معمار شخصی هیتلر کار کرده و مسئول هماهنگسازی طرح‌های ساختمانی نازی‌ها بود. بعداً وزیر تسلیحات شد. در این مقام مسئول ساخت تانک‌ها، هواپیماها و توپ‌هایی بود که ماشین جنگی نازی را آماده می‌کردند. او مصمم بود که هر بار تسلیحات مورد نظر را به موقع تحویل دهد، حتی اگر این کار به معنای استفاده و سوء استفاده از کار بردبار بود. زندگی کارگران برای او هیچ اهمیتی نداشت، مگر در جهت دستیابی به هدفهایی که حکومت برای تولید تعیین می‌کرد. تحت مدیریت اسپیر، هزاران زندانی یهودی و غیر یهودی در کارخانه‌های تسلیحاتی آلمان جان باختند. سربازان بریتانیایی در 23 مه 1945 اسپیر را در خانه‌اش بازداشت کردند. وقتی از او در مورد فعالیت‌هایش سوال شد، خود را تنها تکنسیانی سخت‌کوش، کارمندی که هیچ ارتباطی با هیچ گونه جرمی ندارد، معرفی کرد. اما اسپیر به گفته دوستش آدولف گالاند، ژنرال نیروی هوایی، در مورد قتل عام یهودیان همه چیز را می‌دانست. به گزارش گالاند، هم از اردوگاه‌های کار اجباری خبر داشتند. اسپیر هم البته خبر داشت. از همه چیز گذشته، بسیاری از کارگران خارجی او در آنجا نگهداری می‌شدند. هاینریش هیملر یک بار به اسپیر آشکارا گفت که اس اس هر یهودی را که بیابد به قتل می‌رساند. هیملر بعداً در یک سخنرانی در سال 1944 برای فرماندهان اس اس گفت که اسپیر یک همکار صمیمی اوست. اسپیر با وجود اطلاع دقیق از آنچه هیتلر و هیملر انجام می‌دادند، به هنگامی که اسیر کنندگانش او را حرکت می‌دادند، آرام و جدی باقی ماند. در ماه‌های بعدی اسپیر همچنان به گونه‌ای رفتار می‌کرد که انگار گرفتار قضایایی شده که از محدوده کار و اطلاع او بسیار فراتر بوده است. همه اینها بخشی از راهبرد زیرکانه انکار بود.
فرماندار فرانک و ژنرال‌ها.
اسپیر در ماه‌های بعدی کوشید از خودش تصویر کسی را ارائه دهد که ضعیف‌ترین ارتباط‌ها را با هیتلر و سیاست‌های او داشته است. هانس فرانک، نازی دیگری که دستگیر شد، نمیتوانست به روش اسپیر از خودش دفاع کند. او در بدترین جنایات نازی‌ها نقشی آشکار و جلودار بر عهده داشت. فرانک در مقام فرماندار لهستان به سازماندهی قتل خونسردانه 3 میلیون یهودی کمک کرده بود. او همچنین 800 هزار کارگر اجباری را به آلمان فرستاده بود. لهستان که فرانک مانند پادشاهان بر آن فرمان روایی می‌کرد، محل برپایی اردوگاه‌های معروف مرگ مانند کلمنو، ماژدانک، بلزک، سابیبور، تربلینکا و آشویتز بود. در اینجا بود که فرانک به قولی که در 1941 داده بود عمل کرد.
ما باید یهودیان را هر جا یافتیم نابود کنیم. لهستان باید از یهودیان پاک شود.
فرانک در اواخر مه 1945 در حالی دستگیر شد که لباس سربازان معمولی آلمانی را به تن کرده بود. دستگیر کنندگانش تنها پس از آنکه فرانک با اقدام ناموفق به خودکشی توجه آنها را به خودش جلب کرد، به هویت واقعیش پی بردند. او را بیدرنگ تحویل مقامات مسئول زندانی کردن رهبران نازی دادند. فرماندهان نظامی آلمان هیتلری نیز از جمله کسانی بودند که در همان اوایل دستگیر شدند. نیروهای آمریکایی و بریتانیایی تا پایان ماه مه، ژنرال ویلهلم کایتل، ژنرال آلفرد یودل و دریادار و
کارل دونیت را بازداشت کرده بودند. کایتل رئیس ستاد فرماندهی نظامی هیتلر چنان به هیتلر وفادار بود که مردم پشت سرش او را نوکر می نامیدند. نوکر یا غلام حلقه به گوش کسی است که آنقدر ضعیف است که برای رضایت صاحبان قدرت هر کاری می کند. مثلا هنگامی که هیتلر از ارتش خواست به جوخه های مرگ اس اس در روسیه کمک کند، کایتل برای سربازانش امریه فرستاد که چنین کنند. او در آن زمان اعمال خود را با این ادعا که یهودیان همواره و در همه جا دشمنان مردم آلمان هستند توجیه می کرد. به گفته او هیچ گونه احساس ترحمی نمی بایست نسبت به آنها نشان داده می شد. کایتل هیچگاه ایمانش را به پیشوا از دست نداد. او در تابستان 1945 در سلول زندانش گفت: من حتی امروز هم به آدولف هیتلر معتقدم. یودل رئیس ستاد کایتل نیز فکر می کرد هیتلر نابغه است. او هیتلر را به عنوان مردی که سرنوشت مقدر کرده آلمان را به آینده تابناکتر رهبری کند می ستود. آینده تابناکتر از نظر یودل آینده بدون یهودیان بود. این ژنرال از آنها نفرت داشت و زمانی گفت که زندگی در دنیایی که در آن به یهودیان جز به چشم بردگان فرودست انسان نگریسته شود تصور ناپذیر است. رئیس عملیات کایتل به هیتلر و آرمان نازی سرسپرده بود. یودل هر کاری می کرد تا به هیتلر در تحقق رؤیای پیروزی در جنگ و ایجاد دنیای عاری از یهودیان کمک کند. کارل دونیت رئیس نیروی زیردریایی آلمان و دریادار عالی رتبه نیروی دریایی پس از 1943 آنقدر به هیتلر نزدیک بود که پیشوا به میل خودش از او خواست به عنوان رهبر آلمان جانشین او شود. دونیت پس از مرگ هیتلر مسئولیت حکومت شکست خورده نازی را به مدت 23 روز عهده‌دار شد، پیش از آنکه به سربازان بریتانیایی در شمال آلمان تسلیم شود. دونیت که در تمام دوران جنگ حامی پرشور نازیسم بود، زمانی دستور داده بود بازماندگان حملات زیردریایی‌هایش در دریا به حال خود رها شوند. دونیت به هم قطارانش در زندان پیوست، اما دیگر نه در مقام دریا سالار، بلکه به عنوان جنایتکار جنگی.
بازداشت‌ها ادامه می‌یابد.
ماه مه برای مقامات آمریکایی و بریتانیایی که برای دستگیری جنایتکاران نازی تلاش می‌کردند، ماه موفقیت بود. هس، گورینگ، اسپیر، فرانک و فرماندهان نظامی مقامات بلند پایه حکومت نازی را تشکیل می‌دادند. در ماه مه و اوایل ژوئن 1945 هر روز که می‌گذشت، نیروهای متفقین تعداد بیشتری از زیردست‌های هیتلر را بازداشت می‌کردند. مردانی که حکومت آلمان را اداره می‌کردند، برای کارخانه‌های اسپیر نیروی کار فراهم می‌آوردند، دروغ‌های نازی‌ها را در داخل و خارج پخش می‌کردند و سرویس‌های امنیتی هیتلر را می‌گرداندند، یکی پس از دیگری بازداشت می‌شدند. روس‌ها که شرق آلمان را اشغال کرده بودند، دریا سالار اریش ردر فرمانده نیروی دریایی آلمان تا سال 1943 را دستگیر کردند. همچنین هانس فریچه دستیار گوبلز در وزارت تبلیغات را به بازداشتگاه فرستادند. فرانسوی‌ها کنستانتین فون نویرات نخستین وزیر خارجه هیتلر را به دام انداختند. یولیوس اشترایخر ضد یهود سنگدل و ناشر روزنامه نازی در اشتورمر یا مهاجم به هیئت یک روستایی ساده در آمده بود که به دست سربازان آمریکایی بازداشت شد. یکی از سربازان به یاد می‌آورد که چگونه خودروی گشت آنها به خانه‌ای رسید که اشترایخر در آن مخفی شده بود و این گفتگو را با او انجام داد. افسر مسئول گفت: درباره نازی‌ها چه نظری دارید؟ اشترایخر پاسخ داد: من هنرمندم و هیچ وقت به فکر سیاست نبودم. آمریکایی گفت: اما شما شبیه یولیوس اشترایخر هستید. اشترایخر فریاد زد: چطور مرا شناختید؟ و بدین ترتیب شاید پر سر و صدا ترین و بی پرده ترین تبلیغاتچی نازی روانه زندان شد. تا میانه تابستان 1945 فهرست نازی های زندانی به راستی بلند بالا شده بود.
فرانس فون پاپن، معاون سابق صدر اعظم که ترتیب دستیابی هیتلر به قدرت را در 1933 داده بود، روانه بازداشتگاه شد. ارنست کالتن برونر، رئیس SD یا سازمان امنیت که مسئول فرستادن افراد به اردوگاه‌های کار اجباری یا کشتن کسانی بود که مخالف هیتلر بودند، در کوههای آلپ در اتریش به دست آمریکایی‌ها افتاد. ویلهلم فریک، وزیر کشور و همکار کالتن برونر در دولت کمی پس از آن بازداشت شد. فریتز زاکل، مردی که کار بردوار را برای کارخانه‌های اسپیر سازماندهی می‌کرد، در قاری پنهان شده بود که تصمیم گرفت خود را تسلیم کند. رابرت لی، رئیس جبهه کار رایش که منبع دیگری برای تأمین نیروی کار برای صنایع آلمان بود، در حالی به دست نیروهای آمریکایی افتاد که پیژامه به تن داشت و در کلبه‌ای در باواریا پنهان شده بود. در آغاز منکر می‌شد که یکی از مردان هیتلر است. می‌گفت نامش دکتر ارنست دیستلمایر است. اما در حالی که داشتن از او سوال می‌کردند، یک آشنای قدیمی وارد شد و با هیجان گفت: به به دکتر لی، اینجا چه کار می‌کنید؟ هر هفته تعداد نازی‌های بازداشت شده بیشتر می‌شد. آلفرد روزنبرگ، فیلسوف نازی، ناشر روزنامه و وزیر مناطق نفوذ شرقی، پس از آنکه نامه‌ای به ژنرال بریتانیایی برنارد لو مونتگومری نوشت و پیشنهاد خدمتگزاری کرد، بازداشت شد. پس از آنکه دفتر مونتگومری نامه روزنبرگ را دریافت کرد، بازداشت او کار ساده‌ای بود، چون این نازی سابق از روی بی احتیاطی نشانی واقعیش را به کار برده بود. آرتور زایس اینکوارت، نازی اتریشی که مردم هلند را در طول جنگ در مقام فرماندارشان به وحشت انداخته بود، در حالی که می‌کوشید پنهانی از شهر هامبورگ خارج شود، به دست بریتانیایی‌ها به دام افتاد. والتر فونک و یالمار شاخت که مسئول تأمین بودجه رژیم هیتلر بودند، به دست نیروهای آمریکایی بازداشت شدند. یواخیم فون ریبنتروپ، وزیر خارجه نازی، هنگامی که در بسترش در خواب بود دستگیر شد. ریبنتروپ را در حالی به سلول زندان بردند که پیژامه سفید و صورتی پوشیده بود و تنها لوازم شست و شوب همراه داشت. بالدور فون شیراخ، رئیس نیمه آمریکایی سازمان جوانان هیتلری، مردی که ذهن جوانان را با نظریات نازی مسموم می‌کرد، درست دو هفته پس از آنکه آخرین سربازان جوانش در دفاع از یک پل بی مصرف در برلین جان باختند، به میل خودش به اسارت درآمد.
به سوی بازداشتگاه‌ها.
بازداشت مردانی که به هیتلر کمک کرده بودند، تنها گام نخست در جهت به دست عدالت سپردن سران نازی بود. بریتانیایی‌ها و آمریکایی‌ها در ماه‌های ژوئن و ژوئیه 1945 شروع به یک جا گرد آوردن زندانیان خود کردند. دو بازداشتگاه جداگانه برای جا دادن سران نازی برپا شد تا در مورد چگونگی رسیدگی به کار آنها تصمیم گیری شود. در آن زمان در مورد اینکه این مردان اسیر جنگی اند یا جنایتکار جنگی، نوعی تردید و عدم قطعیت وجود داشت. اسیران جنگی باید آزاد می شدند، اما جنایتکاران باید محاکمه می شدند. پیش از آنکه بتوان وضع آنها را مشخص کرد، لازم بود بازجویی شوند. تعیین وضعیت آنها کاری بسیار پیچیده و مربوط به مقامات بالاتر بود، نه سربازان معمولی که عملاً همدستان هیتلر را گیر انداخته بودند. لازم بود تیم‌های ویژه‌ای از کارشناسان جنگ و حقوق گرد هم آیند و تعاریف تازه‌ای از جنایت جنگی تدوین شود. می‌بایست روال کار مبتکرانه‌ای برای دادگاه و وکالت در نظر گرفته می‌شد، چون این کارهایی زمان می‌برد. پس لازم بود تا زمانی که جهان در مورد چگونگی برخورد با آنها تصمیم بگیرد، 22 نازی که قرار بود محاکمه شوند، در دو اردوگاه با نام‌های رمز اشکن و داستوین در امنیت نگهداری شوند تا فرایند بازجویی آغاز شود.
زمائم فصل اول فراریان بزرگ آدولف هیتلر
نخستین نازی که مرگ را بر اسارت ترجیح داد آدولف هیتلر رهبر یا پیشوای آلمان بود که زمانی از قدرت مطلق برخوردار بود. هیتلر نیروی محرکه برنامه نازی بود. تمام برنامه بر نظریات و سخنان او مبتنی بود و از آن الهام می گرفت. هیتلر بنابر شهادت پس از جنگ منشی جوان و دیگر همکاران نزدیکش که در قرارگاه فرماندهی زیرزمینیش همراه او بودند، صدای تانک‌های روسی را که در خیابان‌های بالای سرش حرکت می‌کردند شنید و از فکر اینکه مانند یک جنایتکار معمولی در دادگاه به نمایش گذاشته شود به خود لرزید. در آخرین وصیتش که شرح آن در کتاب یانکرشو با عنوان هیتلر 1936-1945 مکافات آمده، با هیجان گفت: نمی‌خواهم به دست دشمنانی بیفتم که به مضحکه‌ای که یهودیان ترتیب خواهند داد نیاز دارند. هیتلر که مصمم بود زنده به اسارت در نیاید، در ساعت 3:30 بعد از ظهر 30 آوریل 1945 وارد اتاق کوچکی در پناهگاه زیرزمینیش شد. در کنار اوا براون، زنی که درست روز پیش با او ازدواج کرده بود، نشست و هر کدام یک قرص سمی بلعیدند. هیتلر که میترسید سم اثر نکند، تپانچه‌ای را به سرش نشانه رفت و ماشه را کشید. مردی که مسئول رنج‌ها و مرگ‌هایی بود که نظیرش را تاریخ انسان به یاد نداشت، هیچگاه به پای میز محاکمه کشیده نشد.
فراریان بزرگ یوزف گوبلز
به محض اینکه هیتلر خودکشی کرد، یکی از وفادارترین خدمتگزارانش یوزف گوبلز نیز همین کار را کرد. گوبلز وزیر تبلیغات پیشوا بود. او به مدت 12 سال نظریات هیتلر را به گوش مردم آلمان می رساند و به آرمان نازی اعتقاد راستین داشت. گوبلز و همسرش تا لحظه آخر در کنار هیتلر در پناهگاه زیرزمینیش ماندند و آنها نیز مرگ را بر اسارت ترجیح دادند. آنها بدون هیتلر چیزی را که به خاطرش زنده بمانند نمی دیدند. ماگدا گوبلز در نامه‌ای که رالف جورج راس نویسنده زندگی نامه شوهرش در گوبلز ثبت کرده نوشت: دنیایی که پس از پیشوا و ناسیونال سوسیالیسم خواهد آمد، ارزش زندگی کردن در آن را ندارد. ماگدا گوبلز روز بعد از خودکشی هیتلر 6 فرزندش را مسموم کرد و سپس او و گوبلز کپسول‌های سیانور را در دهانشان ترکاندند و مردند.
فراریان بزرگ هاینریش هیملر
هیتلر و گوبلز که در عمق زیرزمین پنهان شده بودند، ترجیح دادند با مرگ از اسارت بگریزند و هاینریش هیملر هم سرانجام از آنها پیروی کرد. اما او نخست کوشید جانش را بردارد و بگریزد. هیملر آدمکش مطلوب هیتلر بود. هیملر در مقام رئیس اس اس ارباب بیچون و چرای نظام گسترده اردوگاه‌های کار اجباری و مرگ بود. او معمار برنامه قتل عام یهودیان نیز بود. پیتر پتفیلد در کتابش با عنوان هیملر زندگی نامه جامعه یکی از بی‌رحم‌ترین دشخیمان هیتلر می‌نویسد که رئیس اس اس بدون هیچ قید و شرطی می‌گفت که همه یهودیانی که اکنون می توانیم به آنها دسترسی پیدا کنیم باید بدون استثنا نابود شوند. هیملر در اوایل مه 1945 سبیلش را تراشید، چشمبندی روی یک چشمش گذاشت و یونیفرم یک گروهبان پلیس آلمان را به تن کرد و کوشید با لباس مبدل آلمان را به قصد هلند ترک گوید، به این امید که سوار یک کشتی عازم آمریکای جنوبی شود. زمانی که هیملر به طور پنهانی از شمال آلمان عبور می کرد، در 21 مه یک واحد گشتی بریتانیایی راه را بر او بست. خبر نداشت که دستور بازداشت مردانی که یونیفرمی شبیه یونیفرم او به تن داشتند صادر شده است. با سوالاتی که دستگیر کنندگانش از او کردند، هویت واقعیش آشکار شد. اما در طول یک وقفه در بازجویی، او آهسته یک کپسول سم را که در دهانش پنهان کرده بود به زیر دندانهایش راند. پیش از آنکه سربازان اطرافش متوجه شوند چه اتفاقی افتاده، هیملر کپسول را گاز زد و نقش زمین شد و با وجود تلاش‌های سراسیمه‌وار برای نجات جانش در ظرف چند دقیقه جان باخت. هیملر نیز مانند هیتلر و گوبلز هیچگاه با دستگاه عدالت روبرو نشد.
دوم، بازجویی ها.
بازداشت عمده جنایتکاران جنگی نازی صرفاً آغاز فرایند طولانی و پرنشیب و فراز اجرای عدالت در مورد مردانی بود که حکومت وحشت نازی ها را تحریزی کرده بودند. مقاماتی در حکومت هیتلر که به بیان یک نگهبان سابق اردوگاه کار اجباری، کسانی بودند که دستور می‌دادند و از همه چیز با خبر بودند و می‌توانستند جلوی آن را بگیرند. پس از دستگیری، گام منطقی بعدی پی بردن به این بود که این مردان از نظر شخصیتی دقیقاً چه کسانی بودند، چه نقشی در برنامه نازی ایفا کردند و در صددند اعمال خود را چگونه توجیه کنند. متفقین به امید درک حکومت وحشت نازی نیاز به تصویری روشن از نخبگان هیتلر و گزارش تاریخی معتبر از اینکه آنها چگونه می‌کوشیدند جنایات خود را توجیه کنند داشتند. کار تنظیم چنین گزارشی با گفتگوی با همسلولی‌ها در سلول‌های موجود در بازداشتگاه‌های موقتی آغاز شد که آنها را پیش از انتقال نورنبرگ در آن نگه می‌داشتند.
اشکن و داستبین.
رهبران نازی که در بهار 1945 دستگیر شدند، در دو زندان موقت که تحت فرمان متفقین اداره می شد، گرد آورده شدند. نام هر یک از این دو زندان اشاره معنیداری به انهدام زباله داشت. آمریکایی‌ها زندانی را که نزدیک شهرک موندورف در لوکزامبورگ بود و نام رمز اشکن داشت، اداره می کردند. زندان بریتانیایی‌ها داستبین در آلمان در ترانسبرگ کاستل بیرون شهر فرانکفورت واقع شده بود. متفقین بر اساس ملیت سربازانی که زندانی نازی را دستگیر کرده بودند، تصمیم می‌گرفتند او را به کدام اردوگاه بفرستند. گرچه اشکن و داستبین کاربرد مشابهی داشتند، از نظر نوع زندان تا حدی متفاوت بودند. داستبین تا حدی راحت‌تر بود. غذای خوب و فضای نسبتاً آرامی داشت. زندانیان در بازداشتگاه بریتانیایی می توانستند در میان خود آزادانه صحبت و بدون محافظ در محوطه گردش کنند. شبها حتی نمایش‌های بزمی و شعرخوانی برای سرگرمی زندانیان وجود داشت. اشکن کاملاً برعکس بود. زندگی در آنجا زیر نظر آمریکایی‌ها بسیار سخت گیرانه‌تر و ناخوشایند بود. مثلا اتاقهای زندانیان کوچک و سرد بود و تنها یک تخت تاشو و یک میز و صندلی کوچک در آن وجود داشت. روزی سه وعده غذای بیمزه داده می شد که به هر زندانی بیش از 1800 کالری نمی داد. گورینگ که با وزن بیش از 114 کیلوگرم وارد بازداشتگاه شده بود، تا زمانی که در اشکن بود به طور متوسط هفته یک کیلو وزن کم می کرد، به طوری که در زمان انتقالش به نورنبرگ هیچ کدام از لباسهایش اندازش نبود. مراقبت از اشکن نیز بسیار شدید بود. سیمهای خاردار برقدار اردوگاه را احاطه کرده بود. نگهبانان مسلح در برج‌های مراقبت دستور داشتند به هر زندانی که به حصار زندان نزدیک شود تیراندازی کنند. سرهنگ برتون آندراس رئیس زندان و مسئول شرایط طاقت فرسای آنجا بود. آندراس نسبت به مردانی که در بازداشتگاهش بودند هیچ احساس همدردی نداشت. سرهنگ به یکی از بازجویانی که مأمور خدمت در اشکن شده بود گفت که با هیچ کدام از زندانیان مشکلی نخواهد داشت. آندراس گفت که می‌داند چطور این جنایتکاران را سر به راه نگه دارد. او به بازجو اطمینان داد که به هر ترتیبی شده کاری خواهد کرد که آنها پاسخهایی را که می‌خواهیم به ما بدهند.
نخستین بازجویی‌ها.
مردانی که وظیفه بازجویی از زندانیان را بر عهده داشتند، مأموران آژانس میدانی اطلاعات فنی یا فیات و کمیته فرعی اهداف مشترک اطلاعاتی یا سیوس بودند. در این مرحله اولیه بازجویی به فرایند قضایی مرتبط نبود، بلکه بازجویی‌ها در اشکن برای گردآوری اطلاعات خام درباره علوم، صنعت، فناوری و اقتصاد آلمان نازی در طول جنگ در نظر گرفته شده بود. اطلاعاتی که فیات و سیوس گردآوری می‌کردند دارای هیچ ارزش مستقیم قضایی نبود. به این دلیل با وجود حمایت آندراس از سختگیری، بازجویی بیشتر حالت خودمانی و گاهی غیر رسمی داشت. یکی از بازجویان با افراد تحت بازجوییش چنان رفتار مؤدبانه‌ای داشت که یک همکارش با خشم از او پرسید: فکر می‌کنی ما با اینها مسابقه فوتبال دادیم و حالا باید باهاشان دست بدهیم و درست مثل آدم‌های خوب رفتار کنیم؟ گورینگ رفتار خوبی را که با او در اتاق بازجویی می‌شد خنده‌دار می‌دانست. به یاد می‌آورد که نازی‌ها چطور زندانیانشان را شکنجه می‌کردند و احساس می‌کرد آمریکایی‌ها بیش از اندازه ملایم و رئوفند. حتی یک بار بازجویی را ملامت کرد و گفت: سروان، این کار را درست انجام نمی‌دهی. اگر ما پیروز شده بودیم، اینطوری عمل نمی‌کردیم. سر پا نگهت می‌داشتیم و اجازه نمی‌دادیم یونیفرمت را به تن کنی، بلکه لباس سیاه و سفید زندانیان را تنت می‌کردیم و دو مرد اس اس پشت سرت می ایستادند و با سرنیزه بهت نیش می زدند. باید با ما اینجوری رفتار کنی. گورینگ از لبخندها و رفتار ملایمی که با او می شد احساس اهانت می کرد. احساس می کرد از رهبری در حد و جایگاه او باید رسمی تر و درباره امور مربوط به سیاست حکومت سوال شود. البته بعدها در زندان مرکزی نورنبرگ به این آرزویش رسید.
گام بعدی.
ژنرال دوایت دی آیزنهاور، فرمانده عالی متفقین، در 5 اوت 1945 دستور انتقال سران نازی را از اردوگاه‌های موقتشان به زندان نورنبرگ صادر کرد. در ظرف 10 روز زندانیان نازی در یک جا گردآوری و برای بازجویی‌های بیشتر آماده شدند. هرچند هس از انگلستان و فریچه و ردر از روسیه هنوز انتقال پیدا نکرده بودند. افسر مسئول بازجویی سرهنگ جان هارلان آمن رئیس بخش بازجویی ارتش ایالات متحده بود. آمن که حقوقدانی با تجربه به شمار می رفت، به خاطر مهارت‌های حقوقی و توانایی سازماندهیش برای انجام وظیفه در نورنبرگ انتخاب شده بود. سرهنگ آمن همه امکانات و نیروی انسانی لازم برای هدایت بازجویی از زندانیان را در اختیار داشت. تیمی سخت هوش از پژوهشگران اسناد او را یاری می کردند. وظیفه آنها مقابله و تحلیل خروارها سندی بود که پس از جنگ از آلمانی ها به دست آمده بود. نازی ها سوابق دقیق اقداماتشان را نگه داشته بودند که برخی از آنها چنان مجرمانه بودند که تحلیلگران آمریکایی به سختی می توانستند باور کنند. یک پژوهشگر نوشت: این مدارک مستند واقعا باور نکردنی هند. گزارش های خودشان پیگرد و آزار یهودیان، جنایات علیه بشریت و غیره را با تصاویر نشان می‌دهند. آلمانی‌ها به یقین به ثبت همه چیز اعتقاد داشتند. آمن که خروارها دستورالعمل، نامه رسمی، فهرست، سند حسابداری و گزارش دولتی آلمانی‌ها را در اختیار داشت، برای انجام کار آماده شد. همتایان بریتانیایی، فرانسوی و روسی او نیز آماده کار شدند.
اقدامات اولیه.
حتی پیش از اجرای نخستین بازجویی‌های رسمی، آمن دستور داد یک رشته آزمایش‌های پیچیده روانشناختی و پزشکی روی زندانیان نورنبرگ انجام شود.
پزشکان و روان پزشکان زندان به رهبری دو سرگرد ارتش ایالات متحده به نامهای داگلاس کلی و جان کی لاتیمر گزارش های از وضعیت جسمانی و روانی هر یک از زندانیان تهیه کردند. زندانیان از نظر سلامت نسبتاً خوب بودند. گورینگ وزن کم کرده و اعتیادش به مواد مخدر درمان شده بود. اما فرانک مشکلات قلبی و مثانه داشت. در واقع گورینگ از خود راضی شاید یکی از سالم‌ترین زندانیان بود. یک پزشک نورنبرگ بعدها نوشت که وضعیت جسمانی او بسیار بهتر از قبل بود و بسیار سرحال‌تر به نظر می رسید که همه برایش دلچسب بود. تیم پزشکی آزمون‌های هوش نیز به عمل آورد که نشان می‌داد توانایی ذهنی همه زندانیان بالاتر از حد متوسط است. معلوم شد که بالاترین بهره هوشی را شاخت وزیر دارایی پیشین با 143 امتیاز دارد، در حالی که بهره هوشی یولیوس اشترایخر ناشر نجات پرست از همه پایین تر یعنی 106 امتیاز بود. رشته آزمون‌های لکه جوهر رورشاخ نشان داد که گرچه برخی از این افراد به لحاظ عاطفی نامتعادل بودند، هیچ کدام از آنها از نظر حقوقی مجنون به حساب نمی آمدند. بر اساس این آزمون‌ها همه زندانیان نورنبرگ قابلیت محاکمه شدن را داشتند.
بازجویی از هرمان گورینگ.
تدارکات مقدماتی که کاملاً به پایان رسید، آمن و افرادش بازجویی را به روشی کاملاً متفاوت از اشکن آغاز کردند. ویژگی بازجویی‌های پیش از محاکمه در نورنبرگ از پیش مشخص و مناسب افراد تحت بازجویی تعیین شده بود. 22 زندانی که باید بازجویی می‌شدند، افرادی با ویژگی‌های متفاوت بودند. برخی آرام و بسیار معقول و برخی پر سر و صدا، خودپسند و گستاخ بودند. برای کسب بیشترین اطلاعات با هر کدام از این افراد باید به روش خاصی برخورد می‌شد. با وجود ویژگی‌های فردی، پاسخ‌های آنها در بازجویی به طرز اسرارآمیزی شبیه هم بود. اکثر زندانیان از همان آغاز می‌کوشیدند مسئولیت اعمال خود را انکار کنند یا آن را به گردن هیتلر و هیملر بیاندازند که هر دو بدون درد سر مرده بودند. تنها گورینگ نقش خود را قبول داشت و در واقع از آن دفاع می کرد. با آنکه اسیر کنندگانش به او لقب یکی از بدترین جنایتکاران جهان را داده بودند، او طوری رفتار می کرد که انگار هیچ کار خطایی انجام نداده است. مرد شماره 2 رایش سوم سهم خود را در برنامه نازی هیچگاه انکار نمی کرد. او آزادانه تصدیق می کرد که به گسترش و حفظ نظام نازی کمک کرده است و در اهداف هیتلر هیچ خطایی نمی. گورینگ بارها حتی اظهار ناراحتی میکرد که چرا باید در زندان باشد. یک بار از زندانبانانش پرسید: اصلا من اینجا چه کار میکنم؟ در تمام جلسات بازجویی، بازجویان هیچگاه نتوانستند از گورینگ کوچکترین نشانه‌ای حاکی از تأسف و پشیمانی دریافت کنند. گورینگ بنابر گزارش یکی از افسران نه احمق بود و نه ابله، بلکه عموماً خونسرد و محتاط بود. در ادامه بازجویی‌ها، گورینگ به استفاده از هوش سرشارش برای از سر باز کردن بازجویان و بنابراین دور نگه داشتن خود از اتهامات جنایی که به او زده می‌شد، ادامه می‌داد.
بازجویی از رودولف هس.
هس مسئولیت خود را به کلی انکار می‌کرد. در واقع مدعی بود که گذشته خود را کاملاً از یاد برده است. هس از زمانی که در زندان بریتانیایی‌ها بود، از آرزوی فراموشی شکایت داشت. نشانه‌های از بیماری روانی را نیز از خود بروز می‌داد. فراموشی در مقطعی موقتاً تایید شد، اما در سلامت عقل حس هیچگاه شک نشد. بسیاری از کارشناسان در آن هنگام و پس از آن می‌پرسیدند که آیا این قائم مقام سابق هیتلر واقعاً بیمار بود یا صرفاً تمارز می‌کرد. برخی بیماری او را واقعی می‌دانند و برخی می‌گویند این صرفاً ترفندی حساب شده برای گریز از دست قانون بود. هرچه که بود، بازجویی از حس ناامید کننده و غالباً بیفایده از کار درآمد. بازجویان حس پس از آنکه چند بار تلاششان برای بازجویی مستقیم با شکست مواجه شد، برخی روش‌های ضربتی را امتحان کردند. در حالی که حس
اصرار داشت که نمیتواند چیزی از دوران خدمتش به هیتلر به یاد آورد، آمن او را با همکار سابقش گورینگ روبرو کرد. گورینگ و هس که پس از 1941 نخستین بار بود که با هم روبرو میشدند، در مقابل هم نشستند. تاریخ نگار ریچارد اووری در کتابش بازجویی ها سرکردگان نازی در دست متفقین از یک گزارش رسمی از گفتگوی آن دو چنین نقل می کند. گورینگ گفت: گوش کن هست، من فرمانده کل نیروی هوایی بودم و تو با یکی از هواپیماهای من به انگلستان پرواز کردی. یادت نمی آید؟ یادت نمی آید؟ هست قاطعانه پاسخ داد: نه. یادت نمی آید که در جلسه‌ای در رایشتاگ پارلمان آلمان که تو هم حضور داشتی من مارشال رای شدم؟ هس باز هم گفت: نه. گورینگ با احساس سرخوردگی پرسید: یادت می آید که پیشوا در رایشتاگ اعلام کرد که اگر اتفاقی برایش افتاد من جانشینش خواهم شد و اگر اتفاقی برای من افتاد تو باید جانشین من بشوی؟ این رو یادت نمی آید؟ هس تکرار کرد: نه، نه، همش تاریک است. همش تاریک است. به کلی تاریک است. گورینگ آه کشید. دیگر کاری از دست من بر نمی آید. نمی توانم دیگر چیزی ازش بپرسم. از نظر فرمانده سابق نیروی هوایی، حس به کلی مجنون بود. تلاش های بعدی برای بازجویی از حس حتی بیفایده تر بود. تنها یک بار اشاره‌ای بروز داد که ممکن است بیش از آنچه معمولاً می گفت به یاد آورد. آمین؟ در جلسه کوتاهی که با حس داشت، از او پرسید آیا به نظر او گورینگ جنایتکار است؟ حس جواب مثبت داد. وقتی آمن پرسید چرا چنین فکر می‌کند، حس پاسخ داد که می‌داند چون خودش هم مثل او جنایتکار است. اما بیدرنگ احساس کرد که بیش از حد جلو رفته و ساکت شد و دیگر هیچگاه از جرم و جنایت سخنی به میان نیاورد.
اظهارات دیگر زندانیان.
گورینگ انجام هر کار خطایی را انکار می کرد. حس هم می گفت گذشته نازی خود را به یاد نمی آورد. افراد دیگری که در نورنبرگ بازجویی شدند، جای بین این دو نقطه قرار گرفتند. آنها مدعی بودند که از پیگرد و آزار یهودیان اطلاع چندانی نداشتند و تنها بخش کوچکی از مسئولیت آنچه به نام هیتلر انجام شده بود می پذیرفتند. فون پاپن که مدت کوتاهی معاون صدر اعظم هیتلر بود، نقش خود را در به قدرت رساندن نازی ها می پذیرفت، اما پشتیبانی از سیاست های آنها را انکار می کرد. اسپیر نه تنها کمک به هیتلر را انکار می کرد، از خود تصویر کسی را به دست می داد که به تدریج ضد نازی شده و عملاً برای کشتن هیتلر طرح‌ریزی کرده. فریک وزیر سابق کشور تصدیق می کرد که بر پلیس آلمان نظارت داشته، اما می گفت مسئولیت بازداشت هایی را که آنها انجام می دادند بر عهده ندارد. فریک مدعی بود افراد بازداشت می شدند، اما من آنها را بازداشت نمی کردم و آنها بدون اطلاع من بازداشت می شدند. زندانیان نورنبرگ یکی پس از دیگری بی اطلاعی و بی گناهی خود را اعلام می کردند. به نظر می رسید هیچ کس با سیاست های سرکوبگرانه هیتلر و حزب نازی ارتباطی نداشته است. فونگ وزیر دارایی سابق نازی و رئیس رایشبانک به هر سؤالی که از او می شد چنین پاسخ می داد که از آنچه اداره دولتی خودش انجام می داده کاملا بی اطلاع است. او مدعی بود که نمی دانسته طلاهای خزانه اش از کجا آمده و هیچ اطلاعی از حسابهای بانکی سری نازی ها در سوئیس ندارد. فون ریبنتروپ به بازجویش می گفت با برنامه قتل‌های هیتلر هیچ گونه ارتباطی نداشته است. او منکر این بود که از آنچه بر سر یهودیان می آمد اطلاع داشته. در واقع فون ریبنتروپ معترض بود که اصلاً چنین چیزی کاملا ناممکن بوده است. شاید باور نکردنی ترین انکار از جانب فرانک بود. فرانک در زمانی که میلیون‌ها یهودی تیرباران یا به اتاق‌های گاز فرستاده می‌شدند یا از گرسنگی می‌مردند، فرماندار لهستان بود. فرانک به بازجویانش می‌گفت او هیچ اطلاعی از اردوگاه‌های مرگ نداشته. هرچند این اردوگاه ها در منطقه تحت سرپرستی او واقع شده بودند و او به هنگام سفرهای رسمی گاه گاهی از کنارشان عبور می کرد. فرانک مدعی بود که علارغم گزارش ها و جلسات متعدد درباره تمام جزئیات زندگی در لهستان او خبر نداشته که یهودیان را بار قطار می کردند و برای مرگ به حوزه سرپرستی او می فرستادند. فرانک استدلال می کرد که تنها به خاطر اینکه او طی سالها فرمان روای لهستان بود، دلیل نمی شود که او باید از هر آنچه اتفاق می افتاد با خبر باشد.
صدور کیفرخواست ها نمایش انکارها ادامه یافت تا اینکه در 19 اکتبر 1945 بازجویی ها ناگهان به پایان رسید. در آن روز برای 22 زندانی نورنبرگ به خاطر جرایمی که در طول سالهای حکومت نازی مرتکب شده بودند رسماً کیفرخواست صادر شد. اینک هر زندانی در یک پرونده جنایی رسماً متهم شناخته می شد. بدین ترتیب بر اساس قوانین آمریکا و بریتانیا آنها دیگر ملزم به تندر دادن به بازجویی نبودند. گورینگ و اسپیر تصمیم گرفتند به ملاقات با بازجویان متفقین ادامه دهند. اما اکثر متهمان دیگر بران شدند، ساکت بمانند تا زمانی که بتوانند با وکلای جدید خود ملاقات کنند. روزی که کیفرخواست ها صادر شد، واکنش متهمان تقریبا تنها آمیزه ای از ترس و نگرانی بود. برخی منتظر بودند فرصتی پیدا کنند تا علت رفتار خود را توضیح دهند. دیگران از این نگران بودند که در جریان محاکمه چه پیش خواهد آمد. تنها لی، وزیر سابق کار، زندانبانانش را به باد ناسزا گرفت. وقتی اتهاماتش را به اطلاع او رساندند، داد و فریاد راه انداخت که نمی فهمد چرا سربازان متهمان را در جا تیرباران نمی کنند تا مجبور به تحمل تحقیر محاکمه نشوند. لی هوار می کشید: ما را پشت به دیوار به صف کنید و تیربارانمان کنید. شما فاتحید. چند ساعت بعد لی در سلولش نشست، نامه‌ای برای وکیلش نوشت و در آن گفت: تصدیق می‌کنم که من ضد یهودم، اما آیا این جرم است؟ من مجرم نیستم. کمی پس از آن لی حوله زندانش را در چند رشته پاره و آنها را در آب خیس کرد تا راحت‌تر بتواند آنها را به هم گره بزند. پس از آنکه آنها را به هم متصل ساخت، یک سر رشته خیس را به لوله بالای توالت و سر دیگرش را به دور گردن خود بست و خود را حلق‌آویز کرد. بدین ترتیب لی در 20 نوامبر، روزی که دادگاه نظامی بین‌المللی برای آغاز محاکمات تعیین کرده بود، سایر متهمان را در صحنه دادگاه همراهی نمی‌کرد.
زمائم فصل دوم آزمون‌های رورشاخ.
آزمون‌هایی که روانشناس هرمان رورشاخ در 1921 طراحی کرده و به نام او معروف شده بود، قرار بود کارکردهای درونی ذهن را از طریق تداعی آشکار سازد. روش اصلی کار این بود که یک رشته لکه‌های جوهر را به شخص مورد آزمایش نشان می‌دادند و از او می‌پرسیدند در مورد آنچه می‌بیند چه فکر می‌کند. پاسخهای داده شده برای آزمونگر روشن می ساخت که چه نوع اندیشه و احساساتی معرف ناخودآگاه آن شخص هستند. در نورنبرگ به 16 تن از 21 متهم آزمونهای رورشاخ داده شد. نتایج نشان داد که این افراد گرفتار خلق و حال تیره و غمبار و دارای اندیشه های منفی بسیاری
درباره زندگی و بشریتند. معلوم شد که آنها از خشم، افسردگی و تشویش و دلواپسی رنج می‌برند. 15 تن دچار افسردگی و 14 تن دارای تمایلات خشونت آمیز تشخیص داده شدند. همه به جز یکی تا حدی جامعه ستیز تشخیص داده شدند. پژوهشگران فلورانس آرمایل و مایکل سلزر در کتابشان ذهن نورنبرگ، روانشناسی سران نازی، آزمون‌های رورشاخ را در نورنبرگ مورد ارزیابی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که این نازی‌های سابق به هنگام محاکمه افرادی به لحاظ روانشناختی طبیعی یا سالم نبودند.
جان هارلان آمن، سرپرست بازجویی.
سرهنگ جان هارلان آمن، رئیس اداره بازجویی، پیش از جنگ جهانی دوم حقوقدانی در نیویورک بود. او سابقه درخشانی در پیگرد پرونده‌های فساد و کلاهبرداری داشت، به ویژه مواردی که با دسیسه چینی‌های ظریف همراه بود. او در ستاد دادستان کل ایالات متحده نیز خدمت کرده بود. تجربه آمن او را برای وظیفه بازجویی و گردآوری مدرک از افرادی که در بزرگترین توطئه جنایتکارانه تاریخ دخالت داشتند کاملا برازنده می ساخت. آمن مشتاقانه در انتظار شروع بازجویی از شخصیت‌های بدنامی بود که در نورنبرگ زندانی بودند. او در واقع داوطلب شد تا بازجویی از سرسخت‌ترین این گروه، گورینگ، کالتنبرونر و اوتو اوهلندورف را شخصا بر عهده گیرد. اشتیاق آمن به مشاهده اجرای عدالت به صحن دادگاه نیز کشیده شد که در آنجا به عنوان معاون دادستان زیر نظر رابرت اچ جکسون خدمت کرد.
سوم، دادستان‌ها، متهمان و قضات.
جنایاتی که نازی‌ها مرتکب شده بودند در تاریخ نظیر نداشت. پیش از آن جهان هیچگاه با پیگرد و آزار، شکنجه و قتل در چنین مقیاس وسیعی روبرو نشده بود. جرایمی که نازی‌های آلمان مرتکب شدند نیازمند نه تنها برپایی بزرگترین دادگاه بین‌المللی که تا آن زمان فراخوانده شده بود، بلکه شکل‌گیری روال حقوقی تازه‌ای نیز بود. خود واژه جرم باز تعریف شد. هم دادستان‌ها و هم وکلای مدافع ابزارها و روش‌های تازه‌ای در نورنبرگ ابداع کردند و به کار گرفتند. هر دو طرف باید از امور زیادی آگاه می‌شدند و کارهای زیادی انجام می‌دادند، چرا که هر کدام در پی عدالت برای متهمان و قربانیان آنها بودند.
شکلگیری دادستانی.
در پایان ماه مه 1945 دادستانها داشتند در نورنبرگ گرد می آمدند و این در حالی بود که نازی های بلند پای هنوز داشتند بازداشت می شدند. دادستانهای آمریکایی که زودتر از همه رسیدند مشتاق بودند به تدارک و تدوین کیفرخواست علیه متهمان بپردازند. بریتانیایی‌ها که به آنها پیوستند موافق بودند که بگذارند همتایان آمریکاییشان که به نظر می‌رسید آمادگی بیشتری دارند پیش قدم شوند. نمایندگان روسیه و فرانسه به سهم خود در ورود تأخیر داشتند و نشان دادند که بسیار نامنظم و بی‌برنامه ترند. گرچه قرار بود همه هیئت‌های نمایندگی در دادستانی نقش یکسانی داشته باشند، معلوم شد که نقش هدایتگرانه آمریکایی‌ها برجسته‌تر است. به واقع یک حقوقدان آمریکایی پیش‌بینی کرد که جریان محاکمات از یک متن ساده پیروی خواهد کرد. ایالات متحده کل جریان را پیش می‌برد
و کشورهای دیگر به انجام چند سخنرانی و ارائه مدارک تکمیلی اکتفا می کنند. تنها تعداد آمریکایی‌ها در نورنبرگ اگر نه چیز دیگر نقش مسلط در دادستانی را به آنها می داد. در مجموع 640 کارشناس، تکنسیان و حقوقدان آمریکایی به این شهر سرازیر شدند. بریتانیایی‌ها تنها 168 نفر را فرستادند، در حالی که تعداد اعضای هیئت نمایندگی فرانسوی‌ها و روس‌ها فقط 80 نفر بود. ریاست هیئت آمریکایی را رابرت اچ جکسون، قاضی دیوان عالی، بر عهده داشت. جکسون که دادستان کل سابق ایالات متحده و دادستانی جسور و ستیزجو بود، به دلیل شهرتش در سرسختی در صحن دادگاه و بیرون آن انتخاب شده بود. مجموعی از حقوقدانان توانای نظامی و غیر نظامی از جمله سرهنگ رابرت جی استوری، توماس جی دود و سرتیپ تلفورد تیلور جکسون را همراهی می کردند. سر دیوید مکسول فایف از بریتانیا، فرانسوا دومانتون از فرانسه و ژنرال رومان رودنکو از روسیه نیز به جکسون در نورنبرگ پیوستند. آنها همگی دادستانهای با تجربه‌ای بودند که مهارت‌های خود را در ماه‌های بعدی نشان دادند. اما جکسون به وضوح در رأس بود.
ادعانامه جکسون.
دادستانی کوهی از مدرک بر ضد متهمان نورنبرگ در اختیار داشت. برای مثال، انبوه مدارک مربوط به اس اس 6 واگن باری را پر می کرد. متفقین روی هم رفته 5 میلیون ورق تایپ شده را ضبط کرده بودند. وسعت این یافته ها و ارزش آن بر ضد متهمان باعث شد جکسون یک بار بگوید: فکر نمی کردم آدم هایی به این حماقت پیدا شوند که کارهایی را که آلمانی ها کردند ثبت کنند. حماقت و درنده خویی آنها به راستی آدم را منزجر می سازد. هزاران حلقه فیلم به این اسناد جرم افسوده می شد که شهادت به قید سوگند شاهدان عینی بود. دادستانی بر مبنای این شالوده مستحکم ادعانامه استوار و مبتکرانه تنظیم کرد. راهبرد جکسون محاکمه نه فقط جنایتکاران جنگی مشخص، بلکه همچنین تمامی سازمان‌های نازی بود. پیش از آن هیچ کس نکوشیده بود جرم را متوجه گروه‌ها کند. بنابر سنت، مسئولیت شخصی بود که اهمیت داشت. اینک صرف عضویت در یک سازمان متهم به اعمال مجرمانه ممکن بود، فرد را به جرایمی از جمله قتل متهم سازد. به قول روس‌ها، دار و دسته‌های جنایتکاری که در نورنبرگ علیهشان اعلام جرم شد، شامل اس اس، گشتاپو، فرماندهی عالی ورماخت یا نیروهای مسلح و هیئت رهبری حزب نازی می‌شدند. این گروه‌ها به نظر جکسون شاید حتی بیش از افراد متهم مقصر بودند. به گفته او، تبرعه این سازمان‌ها از تبرعه متهمان مورد محاکمه به مراتب فاجعه‌بارتر بود. دادستانی این سازمان‌ها را متهم کرد که در مرکز یک دسیسه گسترده جنایتکارانه و مرگبار قرار داشتند. بر ضد این سازمان‌ها به موازات افراد متهم در 4 مورد جداگانه اعلام جرم شد. مورد اول اعلام می‌کرد که حزب نازی و متهمان دست به دست هم داده‌اند تا به جنگ تجاوزگرانه دست بزنند. و این نقشه یا دسیسه مشترک را با بیرحمی و بی‌اعتنایی و نقض کامل قوانین انسانی به اجرا درآوردند. مورد دوم اتهام جرایم عمومی علیه صلح جهانی را پیش می‌کشید. مورد سوم متهمان را به جرایم جنگی آشکار متهم می‌کرد و اعلام می‌داشت که نازی‌ها غیر نظامیان را شکنجه می‌دادند و به قتل می‌رساندند. و آنها را بدون طی شدن فرایند قانونی زندانی می کردند. اعدام غیرقانونی اسرای متفقین و سوء استفاده بردوار از کارگران مورد سوم اعلام جرم را شامل می شد. مسلماً جدی‌ترین اتهامات در مورد 4 شرح داده شده بود که شامل جنایات علیه بشریت می شد. در اینجا ادعا می شد که سازمان‌های نازی و 21 متهم حاضر هدف مشترکی داشتند و آن قتل عام یهودیان بود که آنها را دشمن خود می دانستند. این مورد اعلام می داشت که متهمان نورنبرگ در برنامه‌ای مشارکت داشتند که بر اساس آن میلیون‌ها یهودی از آلمان و کشورهای غربی اشغال شده برای انهدام به کشورهای شرقی فرستاده شدند. واکنش متهمان به این اعلام جرم ها متفاوت بود. فون ریبنتروپ اعتراض داشت که اتهامات به ناحق متوجه افراد شده است. دونیت قضیه را به خنده برگزار کرد و گفت که این اتهامات چیزی بیش از شوخی نوع آمریکایی نیستند. با این حال کیفرخواست های صادره از سوی دادگاه نظامی بین المللی حاوی اتهامات سنگینی بود. اما جکسون و سایر دادستان های متفقین اگر می‌خواستند این مردان و سازمان ها را در دادگاه محکوم کنند به همه مدارکی که می‌توانستند گردآورند نیاز داشتند. اسناد و فیلم ها به یقین کمک می‌کردند. اما دلایل کاملا قانع کننده را شاهدانی، مرتکبان و قربانیان به یکسان ارائه می کردند که حاضر بودند شهادت دهند.
دفاع از دفاع ناپذیر.
با توجه به حجم و نوع مدارک، وکلای مدافع در نورنبرگ با وظیفه دشواری روبرو بودند. در وهله اول، مردانی که آنها وکالتشان را بر عهده داشتند، حتی نیاز به وکیل را اصلا قبول نداشتند. تیلور به یاد می آورد که در واقع برخی از آنها قادر یا مایل نبودند آن را جدی بگیرند. دیگران موضوع وکالت را خیلی جدی می گرفتند. وکلا پس از برگماری می بایست ثابت می کردند که موکلانشان علی‌رغم همه مدارکی که بر ضدشان وجود داشت بیگناهند یا دست کم در مورد اتهامات خاصی که متوجهشان شده بود بیگناهند. متهمان وکلای خود را عمدتاً از میان فهرستی که دادگاه در اختیارشان گذاشته بود برگزیدند. فرانک، کالتنبرونر و فریک همه تجربه حقوقی داشتند اما نمی توانستند در حالی که خودشان تحت محاکمه بودند به رفقایشان چندان کمک کنند. این بود که وکیل انتخاب کردند. گورینگ وکیلی را که دادستان بریتانیایی پیشنهاد کرد پذیرفت. دونیت تقاضای خاصی مطرح کرد که دادگاه به سرعت اجابت کرد. او می‌خواست یک فرمانده ناوگان زیردریایی به اینجا بیاید و از من دفاع کند و استدلالش این بود که می‌دانید او می‌تواند مرا درک کند چون همان شغل مرا داشته است. یک قاضی سابق نیروی دریایی به وکالت او منصوب شد. در مجموع سرانجام 48 وکیل برای مشارکت در دفاع برگزیده شدند که تنها 8 تن از آنها تجربه محاکمه جنایی داشتند. 18 تن از آنها خودشان عضو حزب نازی بودند، منتها عضویتشان غیر فعال بود و تنها برای حفظ جایگاهشان در مسند قضاوت مورد استفاده قرار گرفته بودند. بقیه وکلا همگی ضد نازی های متعهدی بودند. بنابراین تیم وکلای مدافع از اطلاعات دست اول لازم برای در پیش گرفتن یک موضع تهاجمی در دادگاه بهره چندانی نداشتند و حتی همدلی آنها نسبت به مردان مورد محاکمه از آن هم کمتر بود. محدودیت‌های تحمیلی از سوی مقامات برای وکلا کار دفاع را حتی دشوارتر می‌ساخت. اولاً دفاع نمی‌توانست بر صرف پیروی از دستورات مبتنی باشد و نه بر این استدلال که بله من این کار را کردم اما تو هم همین کار را کردی. این بدان معنا بود که حتی اگر کسی دیگر دستور ارتکاب جرائم را داده بود اطاعت از دستورات بار مسئولیت را بر نمی‌داشت. همچنین فرقی نمی کرد اگر دولت‌ها و ارتش‌های پیروز همان اعمال را انجام داده بودند. از آن گذشته، وکلای مدافع دسترسی بسیار محدودی به اسناد مربوطه داشتند و کارمندانی هم نداشتند تا اسنادی را که به دست می‌آورند دسته‌بندی و بررسی کنند. وکلای مدافع برای تدارک دفاعیات خود از پرونده‌های جنگی متفقین نیز نمی‌توانستند استفاده کنند و امکان سفر برای گردآوردن شهود نیز برایشان ممکن نبود. متفقین مدعی بودند که نگرانی‌های امنیتی چنین محدودیت‌هایی را الزامی می‌سازد. و بالاخره وکلای مدافع تا آغاز محاکمات در نورنبرگ تنها یک ماه وقت داشتند تا آماده شوند. وکلای متهمان که مطابق قوانین آلمان آموزش دیده بودند با سبک انگلیسی آمریکایی جلسات دادگاه نیز ناآشنا بودند. در نظام قضایی آلمان وکلا و قضات برای کشف حقیقت با یکدیگر همکاری می‌کردند. وکلای مدافع نمی‌دانستند چگونه جلوی یک قاضی از موکلان خود در مقابل اتهام‌های مطرح شده از طرف دادستان‌ها دفاع کنند. چیزی که روش مقابله خوانده می‌شد. آنها حتی نمی‌دانستند چگونه یک شاهد را درست و حسابی سوال پیچ کنند. وکلای مدافع بر موانع دیگری خارج از صحن دادگاه نیز باید فایق می آمدند. سربازان متفقین که از کاخ دادگستری که محل محاکمات بود مراقبت می کردند، به کرات به وکلا اهانت می کردند و آنها را به هنگام ورود به ساختمان بی جهت مورد بازرسی بدور از نزاکت قرار می دادند. مطبوعات آلمان آنها را به خاطر جسارت در ارائه خدمات به جنایتکاران نازی سرسختانه مورد حمله قرار می دادند. مناقشه بر سر مزایا به این مشکلات اضافه می شد. وکلای آلمانی در دهه 1940 معمولاً بین 7500 تا 10000 دلار درآمد سالانه داشتند. دادگاه در آغاز از پرداخت چیزی نزدیک به این مبلغ به آنها خودداری می کرد. اما فرانسیس بیدل، قاضی برجسته آمریکایی، به همکارانش یادآور شد که یافتن وکلایی که مایل به دفاع از این افراد باشند بسیار دشوار است، مگر اینکه دادگاه حق وکالت مناسبی به آنها بپردازد. دادگاه سرانجام انعطاف نشان داد و پذیرفت به وکلای مدافع هر ماه حقوق پایه 1000 دلار به اضافه 625 دلار بپردازد. این پرداخت مناسب بود، اما تیم وکلای مدافع باید سخت می‌کوشید تا سزاوار دریافت آن باشد.
مردانی که قرار بود قضاوت کنند.
انتخاب مردانی که می‌بایست دعاوی علیه متهمان نورنبرگ را می‌شنیدند و قضاوت می‌کردند نیز مستلزم تلاش زیادی بود. پیش از آن هیچ قاضی ریاست چنین محاکماتی را بر عهده نداشت. بنابراین هر تصمیمی یک سنت و رویه تازه بر جا می‌گذاشت. قضات که به صورتی منصفانه از سوی هر یک از قدرت‌های پیروز برگزیده شده بودند، به هنگام تحریزی رویه‌های تازه در حقوق بین‌المللی می‌بایست مراقبت می‌کردند که متهمان از محاکمه عادلانه برخوردار شوند. برای مثال، در تعریف قتل باید بازنگری می‌شد تا میلیون‌ها قربانی را که به وسایل مختلف در زمان‌های مختلف و در مکان‌های مختلف کشته شدند، در بر گیرد. اتهام همدستی می‌بایست مورد بازبینی قرار می‌گرفت تا شامل کسانی شود که نمی‌دانستند دارند مرتکب جرم می‌شوند، ولی می‌بایست می‌دانستند. افزون بر آن، قضات نورنبرگ می‌بایست در مفاهیم سرقت بین‌المللی و مقررات رایج جنگی تشدید نظر می‌کردند. به سخن دیگر، قضات می‌بایست تاریخ می‌ساختند و در عین حال محاکمات سریعی برگزار می‌کردند که حتی از کوچکترین شایبه انتقام جویی مبرا باشد. دادگاه نورنبرگ میبایست تضمین میکرد که محاکمه‌ای که در نوع خود نخستین بود، به قول تاریخدان رابرت کنوت، به جای کاوش حقیقت به نوعی بازی فرصت طلبی و تلافی جویی تبدیل نشود. باید اذعان کرد که این بار سنگینی بود که قضات متفقین باید بر دوش میکشیدند. هر دولت متفق دو قاضی به نورنبرگ فرستاد، یکی اصلی و دیگری جانشین. این قضات در اوایل پاییز 1945 وارد آلمان شدند. ریاست هیئت آمریکایی با بیدل بود، دادستان کل سابق که با کفایت بود، اما رئیس جمهور آن زمان هری استرومن چندان از او خوشش نمی آمد. با این حال ترومن ویژگی‌هایی در او می‌دید که او را برای وظیفه نظارت بر اجرای عدالت در نورنبرگ مناسب می‌ساخت. جان پارکر جانشین بیدل نیز مورد علاقه ترومن نبود، اما او نیز ویژگی‌های برجسته‌ای داشت. پارکر که برای خدمت به کشورش احساس وظیفه می‌کرد، این مأموریت را با اکراه پذیرفت، به طوری که در آستانه عزیمت به اروپا گفت: هیچگاه به سفری نرفتم که نسبت به آن اینقدر بی علاقه بوده باشم. نمایندگان بریتانیا در مسند قضاوت نسبت به کار خود احساس مثبت‌تری داشتند. جفری لارنس رئیس دیوان عالی، قاضی اصلی و نورمن بریکت وکیل دعاوی کارآزموده جانشین او بود. لارنس چنان واجد صلاحیت بود که همکارانش او را برای ریاست دادگاه برگزیدند، هرچند بیدل احساس می‌کرد خودش باید این مسئولیت را عهده‌دار می‌شد. بریکت نیز از اینکه زیر دست لارنس بود عمیقاً آزرده بود و خودش را قربانی فخرفروشی تنگ نظرانه احساس می‌کرد. با اضافه شدن قضات فرانسوی، دونیدیو دوبابره و روبر فالکو و قضات روسی، سرلشکر آیتی نیکیتچنکو و آف ولچکوف، هیئت قضات کامل شد. ولچکوف دادستان و قاضی جنایی کهنه‌کاری بود و از آن نوع محاکمه‌ای طرفداری می‌کرد که سایر قضات متفقین می‌خواستند. نیکیتچنکو از سوی دیگر تنها در پی تعیین مجازات برای مردانی بود که احساس می‌کرد جرمشان مسلم است. او می‌گفت: ما در اینجا با جنایتکاران جنگی سر و کار داریم که از پیش مجرم شناخته شده‌اند. با این حال این فرمانده پرحرارت روس قول داد میل به انتقام را در خود فرو نشاند.
دادگاهی بی‌شباهت به دادگاه‌های دیگر.
تا پایان نوامبر 1945 دادستان‌ها و وکلای مدافع برای دفاع از طرفین خود آماده بودند و قضات نیز برای شنیدن دعاوی آمادگی داشتند. خود دادگاه یعنی صحنه برای این نمایش بین المللی نیز آماده بود. شهر نورنبرگ که تا حدی به خاطر اینکه شهر مورد علاقه هیتلر بود برای دادگاه انتخاب شده بود، در آوریل 1945 از سوی بمب‌افکن‌های آمریکایی تقریبا با خاک یکسان شده بود. محل دادگاه جنایات جنگی یکی از معدود ساختمان‌هایی در مرکز به کلی ویران شده شهر بود که آسیب جزئی دیده بود. اکثر ساختمان‌های دیگر آسیب جدی دیده یا به کلی ویران شده بودند. در پایان جنگ، نیمی از جمعیت شهر از ویرانه‌ها گریخته و به نقاط دیگر پناه برده بودند، در حالی که 20,000 نفر از همسایگانشان در زیر آوار مدفون شده بودند. یک عضو هیئت دادستانی آمریکا نورنبرگ را چنین توصیف کرد: بقایای بجا مانده از شرارتی بی‌شرمانه که بر سر خطاکاران آوار شده. شهر بوی لوله‌های شکسته و سنگ و آجرهای پراکنده را می‌دهد و هنوز اینجا و آنجا جنازه ها را از زیر آوار بیرون می آورند. شهروندان مرگ را در هیئت واقعیش تجربه کردند. به هر حال کاخ دادگستری و زندان مربوط به آن به نحوی از گزند مسون مانده بود. اتاقی که قرار بود محاکمات در آنجا برگزار شود زمانی به یک دادگاه نازی اختصاص داشت. در نتیجه می بایست طراحی آن به کلی عوض می شد. نوسازی که کارگران ماهر با کمک اسرای جنگی SS و ارتش آلمان آن را انجام دادند، شامل سیم‌کشی تازه برای دوربین‌ها، روشنایی و سیستم قدرتمند ترجمه همزمان IBM می‌شد. دستگاه‌های IBM طوری طراحی شده بود که 5 کانال ترجمه همزمان را برای هر کس که در دادگاه حضور داشت فراهم آورد. یک آسانسور مخصوص نیز نصب و راهروهای سرپوشیده‌ای ساخته شده بود تا متهمان را با امنیت کامل از سلول‌هایشان به صحن دادگاه انتقال دهند. جایگاه خاص متهمان و محل نشستن تماشاگران ساخته و میزهایی برای گروه کوچک گزارشگران و منشی‌های دادگاه در نظر گرفته شده بود. برای کار مترجمان اتاقک‌های شیشه‌ای مخصوصی برپا شده بود. و بالاخره جایگاه شهود در کنار یک پرده بزرگ سینمایی نصب شده بود که دادگاه بتواند فیلم‌های جنایات نازی‌ها را ببیند. صحنه بازسازی شده دادگاه یک شاهکار فناوری پیشرفته بود و مناسب برگزاری بزرگترین محاکمه تاریخ طراحی شده بود. با آغاز کار دادگاه در 20 نوامبر 1945 این دستگاه‌ها و ابزارهای مدرن کمک می‌کردند که جهان گزارش یک رژیم جنایتکار و مرد آفرین را ببیند و بشنود.
زمائم فصل سوم رابرت اچ جکسون دادستان کل.
رابرت اچ جکسون در فوریه 1892 در پنسیلوانیا به دنیا آمد و در نیویورک بزرگ شد. شگفت آنکه جکسون با توجه به آوازه بعدیش هیچگاه به دانشگاه نرفت. تنها یک دوره آموزشی یک ساله را در مدرسه حقوق نیویورک طی کرد. او نزد یک وکیل شاغر کارآموزی کرد تا اینکه در 1913 برای مقام وکالت صلاحیت یافت. 20 سال بعد جکسون راهی واشنگتن شد و در آنجا مشاور حقوقی خزانه‌داری ایالات متحده شد. و از آنجا با کار و تلاش خیش خود را تا مقام معاون دادستان کل و سرانجام دادستان کل ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری فرانکلین دلانو روزولت بالا کشید. روزولت در جوان 1941 جکسون را برای دیوان عالی نامزد کرد و او در کمتر از یک ماه مورد تایید قرار گرفت. جکسون پیش از آنکه از او خواسته شود ریاست هیئت دادستانی آمریکا را در نورنبرگ بر عهده گیرد، به مدت 4 سال در مقام ریاست دیوان عالی خدمت کرده بود. جکسون پس از پایان موفقیت آمیز محاکمات در سپتامبر 1946 به ایالات متحده و مقام ریاست دیوان عالی بازگشت و تا زمان مرگش در اکتبر 1954 8 سال دیگر در این مقام خدمت کرد.
انتخاب نورنبرگ.
چندین عامل در تصمیم به برگزاری محاکمات جنایات جنگی در شهر نورنبرگ تأثیر داشت. از جهتی تسهیلات کاخ دادگستری نورنبرگ شاید در آلمان سال 1945 بهترین بود. ساختمان برای برگزاری چنین جلسات مهمی بی‌نقص، بزرگ و مدرن بود. همچنین نورنبرگ در منطقه اشغالی آمریکایی‌ها قرار داشت. عاملی که امنیت و خدمات مناسب را به هزینه آمریکا تضمین می‌کرد. برگزاری محاکمات در منطقه آمریکایی نفوذ روسیه را نیز در زمانی که تنش‌ها بین اتحاد شوروی و غرب رو به افزایش بود، کاهش می‌داد. اما شاید از همه مهمتر ارزش نمادین نورنبرگ بود. نورنبرگ به شهر هیتلر شهرت یافته بود. این شهر در فرهنگ و رازگونگی آلمان نازی جای خاصی را اشغال می‌کرد. حزب نازی در دهه 1930 تظاهرات گسترده سالانه خود را در این شهر برگزار می‌کرد. این نمایش‌های بزرگ و باشکوه سیاسی بدین منظور طراحی شده بود تا مردم آلمان را به قدرت هیبت‌انگیز حزب نازی متقاعد سازد. همچنین در این شهر بود که مجموع قوانین ننگین ضد یهودی سال 1935 موسوم به قوانین نورنبرگ به تصویب رسید. به لحاظ نمادین هیچ جای بهتری را در آلمان نمی‌شد یافت که در آن جنایات هیتلر را فاش و مریدانش را مجازات کرد.
فناوری در صحن دادگاه.
فناوری که در نورنبرگ به نمایش گذاشته شد، محاکمات را به رویدادی کاملا مدرن تبدیل ساخت. صحن دادگاه پر از دوربین‌های عکاسی و فیلمبرداری، آپارات، دستگاه‌های ضبط صوت و تجهیزات پخش رادیویی بود. یقیناً مهمترین قطعه سخت افزار به نمایش درآمده سیستم ترجمه شفاهی IBM بود. این شبکه IBM که کاملاً خودکار بود و به رایگان در اختیار دادگاه نظامی بین‌المللی قرار گرفته بود، اجازه می‌داد که شواهد و مدارک ارائه شده درست و کامل درک شود و به این سبب فرایند دادرسی را کارآمدتر و عادلانه تر می ساخت. این سیستم را در مجموع 108 مرد و زن اداره می کردند. مترجمان شفاهی متخصص، مترجمان عمومی، منشیها و تند نویسان که از پشتیبانی کارکنان فنی برخوردار بودند. خود دستگاه پیچیده و بسیار پیشرفته بود. در دادگاه همه بجز نگهبان ها هدفون داشتند که آنها را از طریق انبوه سیم‌های شبیه اسپاگتی که در کف اتاق پخش بود به مترجمان متصل می‌ساخت. خود مترجمان در یک اتاقک شیشه‌ای بزرگ موسوم به آکواریوم می‌نشستند. آنها از اینجا مذاکرات را دنبال و ترجمه آن را ارائه می‌کردند که از طریق یک شبکه پخش 5 کانالی به بیرون فرستاده می‌شد. بنابراین حاضران در دادگاه به لطف شرکت IBM در هر زمان ترجمه همزمان و قابل اعتماد مذاکرات را در اختیار داشتند.
دیکتاتوری دیجیتال. هوش مصنوعی غالبا مردم را می‌ترساند، زیرا مطمئن نیستند هوش مصنوعی مطیع آنها بماند. فیلم‌های علمی تخیلی زیادی درباره ربات‌های دیده‌ایم که علیه کارفرمای خود شورش کرده، جنونوار در خیابان دویده و همه را قتل عام کرده‌اند. اما مشکل واقعی ربات‌ها دقیقاً برعکس است. باید از آنها بترسیم، زیرا احتمالاً همیشه از کارفرماهایشان اطاعت کرده و هرگز شورش نمی‌کنند. البته تا زمانی که ربات‌ها به کارفرمایان بی خطر خدمت می‌کنند، اطاعت کورکورانه آنها هیچ خطری ندارد. حتی در میدان جنگ اعتماد به ربات‌های قاتل می‌تواند ما را مطمئن سازد که برای اولین بار در تاریخ قوانین جنگ در میدان نبرد دقیقاً اطاعت می‌شوند. سربازان انسانی گاهی تحت تأثیر احساساتشان با زیر پا گذاشتن قوانین جنگ اقدام به قتل، غارت و تجاوز می‌کنند. ما معمولاً عواطف را با شفقت، عشق و همدلی همراه می‌کنیم، اما در میدان جنگ احساساتی چون ترس، نفرت و خشونت بیش از سایر عواطف کنترل را در دست می‌گیرند. از اونجا که ربات‌ها احساس ندارند، می‌شود به آنها اطمینان کرد که همیشه به قوانین خشک نظامی می‌چسبند و هرگز تحت تأثیر ترس و نفرت شخصی از این قوانین تخطی نمی‌کنند. در 16 مارس 1968 گروهی از سربازان آمریکایی در روستای مایلای ویتنام جنوبی عنان اختیار از کف دادند و حدود 400 غیر نظامی را قتل عام کردند. این جنایت جنگی نتیجه ابتکار عملیات محلی مردانی بود که چندین ماه درگیر جنگ‌های نامنظم و کشنده در جنگل بودند. این کار هم قانون آمریکا و هم سیاست نظامی آن را زیر پا گذاشت. منشأ اصلی این قتل عام احساسات بشر بود. اگر ایالات متحده ربات‌های قاتل را در ویتنام به کار می‌برد، قتل عام مایلای هرگز اتفاق نمی‌افتاد. اما اگر کد استفاده شده در ربات‌ها خشن و ظالم باشد، نتیجه فاجعه بار می‌شود. مشکل واقعی ربات‌ها هوش مصنوعی آنها نیست، بلکه حماقت ذاتی و خشونت کارفرمایان انسانی آنهاست. در ژوئیه 1995 نیروهای سرب بیش از 8000 مسلمان بوسنیایی را در حوالی شهر سربرینسا قتل عام کردند. برعکس قتل عام اتفاقی مایلای، کشتار سربرینسا عملیاتی سازماندهی شده و حفاظت شده بود که سیاست سربهای بوسنیایی را برای پاکسازی نژادی مسلمانان بوسنی منعکس می‌کرد. اگر سربهای بوسنیایی در سال 1995 ربات‌های قاتل داشتند، قساوت را بدتر از آنچه بود اعمال می‌کردند. هیچ رباتی حتی یک لحظه در اجرای دستوراتی که گرفته بود تعلل نمی‌کرد و هیچ کدام به دلیل احساس دلسوزی، انزجار یا بی‌علاقگی محض از جان حتی یک کودک مسلمان هم نمی‌گذشت. یک دیکتاتور ظالم مجهز به چنین ربات‌های قاتلی هرگز از اینکه سربازانش علیه او قیام کنند نمی‌ترسد. اهمیتی هم ندارد که دستوراتش تا چند اندازه دیوانه‌وار یا عاری از عاطفه باشند. یک ربات نظامی احتمالاً انقلاب فرانسه را در سال 1789 در نطفه خفه می‌کرد. و اگر در سال 2011 حسنی مبارک ارتشی از ربات‌های قاتل می‌داشت، بدون ترس از فرارشان آنها را میان جمعیت رها می‌کرد. به همین شکل یک دولت امپریالیست متکی به ارتش ربات‌ها بدون هیچ نگرانی از اینکه ربات‌هایش احتمالاً انگیزه‌شان را از دست بدهند یا اینکه خانواده‌هایشان به تظاهرات بپیوندند می‌توانست جنگ‌های خونین راه بیندازد. از سوی دیگر بسیاری از دولت‌ها اگر نه به شرارت محض اما به فساد اخلاقی تمایل دارند. خطر به ماشین‌های قاتل محدود نمی‌شود. سیستم‌های نظارتی هم می‌توانند همانقدر خطرناک باشند. الگوریتم‌های نظارتی قدرتمند در دستان دولتی خوب می‌توانند بهترین چیزی باشند که تا به حال برای بشر روی داده است. اما الگوریتم‌های کلان داده همچنین ممکن است برادر بزرگی را در آینده قدرت ببخشند. پس ممکن است سر و کارمان به رژیم نظارتی جورج اورولی بیفتد که در آن همه افراد تمام وقت زیر نظر هستند. در واقع ممکن است سرنوشتمان به چیزی ختم شود که حتی اورول هم به سختی میتوانست تصور کند. یک رژیم نظارتی کامل که نه تنها همه فعالیت‌های بیرونی و اظهارات ما را نظارت می‌کند، بلکه حتی می‌تواند زیر پوستمان برود تا تجربیات درونی ما را هم مشاهده کند. دموکراسی‌های آخر قرن 20 معمولاً بهتر از دیکتاتوری‌ها عمل کردند، زیرا دموکراسی‌ها در داده پردازی اطلاعات بهتر بودند. یک دموکراسی قدرت را برای پردازش اطلاعات به کار می‌برد و بین مردم و نهادهای زیادی انتخاب می‌کند، در حالی که دیکتاتوری اطلاعات و قدرت را در یک مکان متمرکز می‌کند. با توجه به تکنولوژی قرن 20 متمرکز کردن قدرت و اطلاعات بسیار زیاد در یک جا مؤثر نبود. هیچ کس توانایی پردازش همه اطلاعات با سرعت کافی و گرفتن تصمیمات درست را نداشت. این بخشی از دلیلی است که اتحاد شوروی تصمیمات بسیار بدتری نسبت به ایالات متحده گرفت و اینکه چرا اقتصاد شوروی خیلی عقب‌تر از اقتصاد آمریکا لنگ می‌زد. با این وجود به زودی هوش مصنوعی می‌تواند پاندول را در جهت عکس بچرخاند. هوش مصنوعی پردازش میزان عظیمی اطلاعات را در یک مرکز امکان پذیر می‌کند. در واقع هوش مصنوعی میتواند به سیستم‌های متمرکز کمک کند تا مؤثرتر از سیستم‌های پراکنده عمل کنند. به طور مثال اگر دولتی استبدادی به همه شهروندانش دستور بدهد که آزمایش DNA انجام دهند و همه اطلاعات پزشکی خود را با قدرت مرکزی به اشتراک بگذارند، این کار باعث فواید عظیمی در تحقیقات ژنتیکی و پزشکی در جوامعی می‌شود که در آنها دیتای پزشکی شدیداً خصوصی محسوب می‌شود. نقص اصلی رژیم‌های استبدادی در قرن 20 یعنی تلاش برای متمرکز کردن همه اطلاعات در یک جا ممکن است در قرن 21 به سود قطعی آنها تبدیل شود. وقتی الگوریتم به شناخت کامل از ما برسد، دولت‌های استبدادی می‌توانند کنترل شهروندان خود را به دست آورند، حتی بیش از کنترلی که رژیم نازی آلمان بر مردم داشت و مقاومت در برابر چنین رژیم‌هایی مطلقاً غیر ممکن می‌شود. رژیم نه تنها دقیقاً می‌داند شما چه احساسی دارید، بلکه می‌تواند شما را وادارد آنگونه که او می‌خواهد احساس کنید. به این نکته توجه کنید. ممکن است دیکتاتور قادر نباشد مراقبت پزشکی یا برابری به شهروندان بدهد، اما می‌تواند کاری کند که او را دوست داشته باشید و از مخالفانش متنفر باشید. دموکراسی در شکل کنونی خود نمیتواند از ادغام بیوتکنولوژی و تکنولوژی اطلاعات قصر در برود. یا دموکراسی با موفقیت خود را به فرمی اساساً جدید باستولید میکند، یا انسانها در دیکتاتوری دیجیتال گرفتار خواهند شد. حتی اگر دموکراسی قادر باشد خود را وفق بدهد و زنده بماند، مردم ممکن است قربانی انواع جدیدی از سرکوب و تبعیض شوند. مثلا امروز تعداد بیشتری از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات آماده استفاده از الگوریتم‌ها برای تحلیل داده‌ها و گرفتن تصمیم برای ما هستند. به طور مثال وقتی به بانک درخواست وام می‌دهید، احتمال دارد که درخواست شما توسط الگوریتم بررسی شود، نه انسان. الگوریتم داده‌های زیادی درباره شما و آمارهایی درباره میلیون آدم دیگر را پردازش کرده و تصمیم می‌گیرد که آیا شما به قدر کافی برای گرفتن وام قابل اعتماد هستید یا خیر. غالباً الگوریتم نسبت به یک کارمند بانک عملکرد بهتری دارد، اما مشکل این است که اگر الگوریتم به شکلی ناعادلانه بین مردم تبعیض قائل شود، تشخیص آن دشوار است. اگر بانک از دادن وام به شما خودداری کند و شما بپرسید چرا، بانک پاسخ می‌دهد الگوریتم جواب رد داده است. شما میپرسید چرا الگوریتم جواب رد داده؟ مشکل من چیست؟ و بانک پاسخ میدهد ما نمیدانیم. هیچ انسانی این الگوریتم را درک نمیکند، زیرا بر اساس فراگیری ماشین پیشرفته برنامه‌ریزی شده. اما ما به الگوریتممان اعتماد داریم، پس به شما وام نمیدهیم. وقتی تبعیض علیه کل یک گروه، مثلا زنان یا سیاه‌پوستان باشد، خب این گروه ها می توانند سازماندهی و علیه تبعیض جمعی خود اعتراض کنند. اما حالا الگوریتمی ممکن است فقط در مورد شخص شما تبعیض قائل شود و شما اصلا نمی دانید چرا. ممکن است الگوریتم چیزی در دی ان ای شما، در سابقه شخصی یا در صفحه فیسبوکتان پیدا کرده که آن را دوست نداشته. الگوریتم برای شما تبعیض قائل شده، نه به این دلیل که زن هستید یا یک آمریکایی آفریقایی تبار، بلکه چون شما هستید. شما دلیل واقعی را نمی‌دانید و حتی اگر می‌دانستید قادر نبودید با مردم دیگر اعتراضی را سازماندهی کنید، زیرا افراد دیگری نیستند که از تبعیضی مشابه رنج ببرند. به جای تبعیض جمعی صرف، در قرن 21 ممکن است با مشکل روبرشت تبعیض‌های انفرادی روبرو شویم. در بالاترین سطوح قدرت احتمالاً با مسئولانی دست نشانده مواجه می شویم که به ما این توهم را می دهند که الگوریتم ها فقط مشاور هستند و قدرت نهایی در دست انسان هاست. ما یک هوش مصنوعی را به عنوان صدر اعظم آلمان یا مدیر عامل گوگل نمی گماریم، اما تصمیمات گرفته شده توسط صدر اعظم یا مدیر عامل به وسیله هوش مصنوعی شکل می گیرد. صدراعظم هنوز هم میتواند بین گزینه‌های مختلف انتخاب کند، اما درست مثل مثال گوگل مپس، همه آن گزینه‌ها خروجی تجزیه و تحلیل کلان داده هستند و بیشتر منعکس کننده دیدگاه هوش مصنوعی از جهان تا دیدگاه انسان. هوش مصنوعی و حماقت ذاتی. خبر خوب این است که حداقل برای چند دهه بعدی مجبور نیستیم با کابوسی کاملا علمی تخیلی از هوشیار شدن هوش مصنوعی دست و پنجه نرم کنیم که هوشیارانه تصمیم میگیرد بشر را به بردگی بگیرد یا از صحنه روزگار محو کند. ما به طوری فزاینده به الگوریتم ها اعتماد میکنیم که برای من تصمیم بگیرند، اما محتمل نیست که الگوریتم ها هوشیارانه ما را زیر سلطه خود بگیرند. آنها از هیچ گونه هوشیاری و آگاهی برخوردار نخواهند شد. افسانه علمی تمایل دارد هوش را با آگاهی مغشوش کند و میپندارد به منظور مطابقت با هوش انسان یا برتری یافتن بر آن، کامپیوترها باید دارای هوشیاری باشند. طرح اصلی تقریبا همه فیلم‌ها و داستان‌ها درباره هوش مصنوعی حول لحظه جادویی دور می‌زند که یک کامپیوتر یا یک ربات هوشیاری به دست می‌آورد. وقتی چون این اتفاق بیفتد، یا قهرمان انسان عاشق ربات می شود یا ربات سعی می کند همه انسانها را بکشد. گاهی هر دو همزمان اتفاق می افتند. اما در واقعیت دلیلی وجود ندارد که بپنداریم هوش مصنوعی هوشیار می شود، زیرا هوش و هوشیاری کاملا متفاوتند. هوش توانایی حل مسائل است. هوشیاری توانایی احساس چیزهایی چون درد، شادی، عشق و خشم است. ما همینها را با هم قاطی می‌کنیم، زیرا در انسان‌ها و دیگر پستانداران هوش دست در دست با هوشیاری همراه است. پستانداران بیشتر مشکلات را با احساس کردن چیزها حل می‌کنند. کامپیوترها البته مسائل را به شیوهی بسیار متفاوت حل می‌کنند. چند راه متفاوت برای رسیدن به هوش بالا وجود دارد و فقط برخی از این راه‌ها مستلزم داشتن هوشیاری و آگاهی هستند. درست همانطور که هواپیماها بدون داشتن پر سریع‌تر از پرندگان پرواز می‌کنند، کامپیوترها هم بدون داشتن احساسات مسائل را خیلی بهتر از انسان‌ها حل می‌کنند. درست است هوش مصنوعی باید احساسات انسان را به درستی تحلیل کند تا بتواند بیماری‌های انسان را درمان کند، تروریست‌ها را شناسایی کند، زوج مناسب پیشنهاد بکند و خیابانی پر از عابر پیاده را هدایت نماید، اما می‌تواند بدون داشتن هیچ احساسی هم اینها را انجام دهد. یک الگوریتم نیازی به احساس، لذت، خشم یا ترس به منظور شناسایی الگوی متفاوت بیوشیمیایی شادی، عصبانیت یا وحشت بوزینه‌ها ندارد. البته کاملا غیر ممکن نیست که هوش مصنوعی دارای احساسات مختص به خود شود. ما هنوز به اندازه کافی و به طور قطع درباره هوشیاری نمی‌دانیم. در کل سه احتمال را باید در نظر بگیریم. 1. هوشیاری به نوعی به بیوشیمی عالی مرتبط است، به طریقی که هرگز امکان پذیر نیست بتوان هوشیاری را در سیستم‌های غیر عالی خلق کرد. 2. هوشیاری به بیوشیمی عالی مرتبط نیست، اما به هوش به طریقی که کامپیوترها می‌توانند هوشیار شوند مرتبط است. اگر باید از آستانه مشخصی از هوش برخوردار شوند، کامپیوترها مجبور خواهند شد هوشیاری را ایجاد کنند. 3. هیچ ارتباط اساسی بین هوشیاری و بیوشیمی عالی یا هوش بالا وجود ندارد. بنابراین کامپیوترها باید هوشیاری را ایجاد کنند، اما نه لزوماً. کامپیوترها می توانند فوق باهوش شوند، با این حال هنوز هم هیچ هوشیاری نداشته باشند. با دانش کنونیمان نمی توانیم هیچ کدام از این گزینه‌ها را نفی کنیم. به نظر غیر محتمل می رسد که بتوانیم کامپیوترهای هوشیار را به زودی برنامه ریزی کنیم. به رغم توان عظیم هوش مصنوعی برای آینده قابل پیش بینی، استفاده از آن تا حدودی به هوشیاری انسان بستگی دارد. خطر این است که اگر ما روی هوش مصنوعی بیش از حد سرمایه گذاری کنیم و روی گسترش هوشیاری انسان کمتر، هوش مصنوعی بسیار پیچیده کامپیوترها ممکن است فقط برای قدرت بخشیدن به حماقت ذاتی انسانها به کار رود. احتمال روبرو شدنمان با شورش ربات‌ها در دهه پیش رو وجود ندارد، اما ممکن است مجبور شویم با دسته‌ای از ربات‌هایی که می‌دانند چگونه بهتر از مادرمان دکمه‌های احساسی ما را فشار دهند و اینکه از این توان غریب برای فروش چیزی به ما استفاده کنند کنار بیاییم. این چیز می‌تواند اتومبیل، یک سیاستمدار یا کل یک ایدئولوژی باشد. ربات‌ها می‌توانند عمیق‌ترین ترس‌ها، نفرت‌ها و هوس‌های ما را شناسایی و از این اهرم‌ها علیه خودمان استفاده کنند. برای اجتناب از چنین پیامدهایی، برای هر دلار و هر دقیقه‌ای که بر بهبود هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری می‌کنیم، عاقلانه است که هر دلار و هر دقیقه را روی بهبود هوشیاری انسان نیز هزینه کنیم. متاسفانه در حال حاضر کار چندانی برای تحقیق بر هوشیاری انسان و راه‌های گسترش آن انجام نمی‌دهیم. ما اساساً بر اساس نیازهای فوری سیستم اقتصادی و سیاسی روی توانایی‌های بشر تحقیق کرده آنها را گسترش می‌دهیم، تا اینکه بر اساس نیازهای درازمدت خودمان به عنوان موجودات هوشیار. رئیسم خواست آنجا که امکان دارد ایمیل ها را سریع جواب بدهم، اما او علاقه کمی به توانایی من در مزه کردن و لذت بردن از غذایی که میخورم دارد. در نتیجه ایمیل هایم را حتی در حین غذا خوردن چک میکنم که به معنای از دست دادن تواناییم برای توجه به حواس خودم است. در این موضوع انسان ها به دیگر حیوانات اهلی شده شبیهند. ما گاوهای رام پرورش داده ایم که میزان زیادی شیر تولید می کنند، اما از جهات دیگر نسبت به اجداد وحشیشان خیلی نامرغوب ترند، تحرکی کمتری دارند و کمتر کنجکاو و چارجو هستند. حالا ما انسانهای رام خلق می کنیم که حجم عظیمی دیتا تولید می کنند و به عنوان تراشه‌ای بسیار کارآمد در یک مکانیسم عظیم پردازش اطلاعات عمل می کنند. اما این گاو دیتاها به سختی میتوانند توان انسان را به حد اکثر برسانند. به راستی اصلا نمیدانیم توان کامل انسان چیست، زیرا درباره مغز انسان بسیار کم میدانیم و با این همه خیلی روی کشف مغز انسان سرمایه گذاری نمی کنیم. در عوض برای افزایش سرعت اتصال اینترنتمان و بهره‌وری الگوریتم های کلان داده امان هزینه می کنیم. اگر مراقب نباشیم به انسانهایی حقیر تبدیل می شویم که از کامپیوترهای روزآمد سوء استفاده می کنند تا دغدغه‌شان را بر سر خود و جهان آوار کنند. لیبرالیسم همیشه مساوات سیاسی را مغتنم شمرده و به تدریج به این درک رسیده که مساوات اقتصادی هم به همان میزان اهمیت دارد، زیرا بدون شبکه امنیت اجتماعی و اندکی تساوی اقتصادی آزادی بی‌معناست. اما درست همانطور که الگوریتم های کلان داده می توانند شعله آزادی را خاموش کنند، می توانند همزمان نابرابرترین جوامع ممکن را هم خلق کنند. ممکن است همه ثروت و قدرت در دستان یک طبقه ممتاز بسیار کوچک متمرکز شود، در حالی که اکثر مردم نه تنها از بهره کشی بلکه از چیزی بسیار بدتر هم رنج ببرند، از بی مصرفی. صاحبان اطلاعات صاحبان آینده اند. طی چند دهه اخیر به همه مردم سراسر جهان گفته شد که بشر در مسیر برابری است و جهانی شدن تکنولوژی های جدید ما را در رسیدن هرچه زودتر به آنجا کمک می کنند. در واقعیت قرن 21 ممکن است نابرابرترین جوامع تاریخ را خلق کند. گرچه جهانی شدن و اینترنت پلی میان شکاف بین کشورها هستند، اما تهدیدی هم هستند که فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهند. و درست هنگامی که به نظر می‌رسد بشر در حال دسترسی به اتحاد جهانی است، ممکن است خود آدم‌ها به کاست‌های بیولوژیکی متفاوت تقسیم شوند. از عصر پالین سنگی نابرابری وجود داشت. 3000 سال پیش جوامع شکارگر خوراکجو برخی از اعضا را در گورهای مجلل انباشته از گردنبندهای آج، دستبندها، جواهرات و اشیای هنری دفن می کرد، در حالی که سایر اعضا مجبور بودند به گودالی خالی در زمین راضی باشند. با این وجود جوامع باستانی شکارگر خوراکجو بیشتر از هر جامعه انسانی پس از خود تساوی طلب بودند، زیرا دارایی کمی داشتند. دارایی پیش نیاز نابرابری دراز مدت است. در پی انقلاب کشاورزی دارایی آنها دو برابر شد و همراه آن نابرابری نیز افزایش یافت. هرچه بشر مالکیت زمین، حیوانات، گیاهان و ابزار را به دست آورد، جوامع ثابت طبقاتی سر برآوردند که در آنها فرادستان خرد غالب ثروت و قدرت را نسل اندر نسل در اختیار خود گرفتند. انسان‌ها چنین نظم طبقاتی را به عنوان امری طبیعی و حتی مقدر شده آسمانی پذیرفتند. سلسله مراتب نه تنها هنجار بلکه حتی ایدئال هم بود. چگونه می‌شد بدون سلسله مراتب شفاف بین اشرافزادگان و مردم عادی، بین زن و مرد یا بین والدین و بچه‌ها نظم برقرار کرد؟ کشیشان، فلاسفه و شاعران سراسر جهان صبورانه توضیح می‌دادند که درست مانند بدن انسان همه اعضا برابر نیستند. پا باید از سر اطاعت کند. بنابراین در جوامع انسانی هم برابری چیزی جز هرج و مرج به بار نمی‌آورد. همچنین به دلیل انقلاب صنعتی بود که باعث شد اهمیت توده‌ها بسیار بیش از پیش شود. اقتصادهای صنعتی به انبوه کارگران معمولی و ارتشهای صنعتی به انبوه سربازان معمولی اتکا داشتند. دولت‌ها هم در دموکراسی‌ها و هم در دیکتاتوری‌ها مبالغ هنگفتی بر سلامت، تحصیلات و رفاه توده‌ها سرمایه‌گذاری می‌کردند، زیرا به میلیون‌ها کارگر سالم برای چرخاندن خطوط تولید و میلیون‌ها سرباز وفادار برای جنگیدن در خندق‌ها نیاز داشتند. در نتیجه تاریخ قرن بیستم تا حدود زیادی روی کاهش نابرابری بین طبقات، نژادها و جنسها متمرکز شد. هرچند جهان سال 2000 هنوز هم تا حدودی سلسله مراتب خود را داشت، با وجود این مکان بسیار برابرتری نسبت به جهان سال 1900 بود. در سالهای ابتدایی قرن 21 مردم انتظار داشتند فرایند تساوی طلبی ادامه یابد و حتی شتاب گیرد. به طور خاص آنها امیدوار بودند که جهانی شدن رفاه و رونق اقتصادی را در سراسر جهان گسترش دهد و در نتیجه آن مردم هند و مصر نیز بتوانند از فرصتها و امتیازات مشابه مردم فنلاند و کانادا برخوردار شوند. یک نسل کامل با همین وعده بزرگ شد. حال به نظر می رسد که این وعده امکان عملی شدن ندارد. جهانی شدن بدون شک به حلقه‌های وسیعی از انسان‌ها سود رسانده است، اما علائمی از نابرابری فزاینده بین و درون جوامع وجود دارد. برخی گروه‌ها به طور فزاینده‌ای دستاورد جهانی شدن را در اختیار خود گرفتند، در حالی که میلیاردها نفر از قافله آن عقب ماندند. امروز 1% ثروتمندترین مردم صاحب نیمی از ثروت جهان هستند. این وضعیت می‌تواند بدتر هم بشود. هوش مصنوعی ممکن است ارزش اقتصادی و قدرت سیاسی غالب آدم‌ها را کاهش دهد. همزمان پیشرفت‌های بیوتکنولوژی می‌تواند تبدیل نابرابری اقتصادی را به نابرابری بیولوژیکی ممکن سازد. ابر ثروتمندان بالاخره چیزی واقعاً ارزنده برای استفاده از ثروت گزافشان خواهند داشت، در حالی که تاکنون فقط به خریدن چیزهایی کمی بیش از نمادها و اعتبارشان قادر بودند، به زودی ممکن است قادر به خریدن خود زندگی باشند. اگر درمانهای جدید برای افزایش طول عمر و روزآمد کردن توانایی‌های جمعی و شناختی بسیار گزاف باشد، ممکن است بشر در کاست‌های بیولوژیکی تکه تکه شود. تا سال 2100 1% ثروتمندترین مردم جهان ممکن است نه تنها بیشترین ثروت جهان را در اختیار داشته باشند، بلکه همچنین بیشترین زیبایی، خلاقیت و سلامت جهان را نیز صاحب شوند. این دو فرایند توامان یعنی مهندسی زیستشناسی همدست با هوش مصنوعی ممکن است به جدایی بشر در طبقه کوچکتری از ابر انسانها و توده عظیمی از محرومان بیخاصیت منجر شود و در حالی که توده ها اهمیت اقتصادی و قدرت سیاسی خود را از دست بدهند، دولت ممکن است حداقل بخشی از انگیزه هایش را برای سرمایه گذاری روی سلامتی، آموزش و رفاه آنان از دست بدهد. وقتی مردم عادی ارزش اقتصادی خود را از دست بدهند، نابرابری سر به فلک می‌گذارد. در نتیجه جهانی شدن به جای منجر شدن به اتحاد جهانی ممکن است در واقع به گونه‌زایی منتهی شود. یعنی واگرایی انسان به دو کاست بیولوژیکی متفاوت یا حتی گونه‌های متفاوت. جهانی شدن با پاک کردن مرزهای ملی جهان را به طور افقی متحد می کند، اما همزمان بشریت را به طور عمودی از هم جدا می کند. در قرن بیستم تمدن صنعتی برای کار ارزان، مواد خام و بازارها به بربرها تکیه داشت و اغلب بر آنها غلبه و جذبشان می کرد. اما در قرن 21 تمدنی پسا صنعتی متکی بر هوش مصنوعی، مهندسی زیست‌شناسی و نانوتکنولوژی میتواند خیلی خودکفاتر و متکی به نفس‌تر باشد. ممکن است نه تنها کل طبقات اجتماعی بلکه کل کشورها و قاره‌ها هم بی ربط و بی مصرف شوند. استحکامات حفاظت شده توسط پهپادها و ربات‌ها ممکن است منطقه تمدن خودخوانده، جایی که سایبورگ‌ها با بمب‌های منطق با هم می‌جنگند، از سرزمین بربرها، یعنی جایی که انسان‌های بدوی به وسیله قمه و کلاشینکوف با هم می‌جنگند، جدا کند. در کل این کتاب اغلب از اول شخص جمع برای صحبت درباره آینده بشر استفاده کردم. من درباره آنچه ما برای حل مشکلاتمان نیاز داریم صحبت می‌کنم، اما شاید مایی وجود نداشته باشد. شاید در برخی نقاط جهان باید به کودکانمان بیاموزیم که کدهای کامپیوتری بنویسند، در حالی که در بخش‌های دیگر بهتر باشد به آنها سریع‌تر کشیدن زه کمان یا شلیک مستقیم را یاد بدهیم. چه کسی صاحب اطلاعات است؟ اگر می‌خواهیم از تمرکز همه ثروت و قدرت در دستان عده کمی نخبه جلوگیری کنیم، کلید آن در کنترل کردن مالکیت اطلاعات است. در دوران باستان زمین مهمترین دارایی در جهان بود. سیاست تقلا برای کنترل زمین بود و اگر زمین زیادی در دستان عده بسیار کمی متمرکز می‌شد، جامعه به اشراف و مردم عادی تقسیم می‌شد. در دوران مدرن ماشین‌ها و کارخانه‌ها مهمتر از زمین شدند و درگیری‌های سیاسی بر کنترل کردن این ابزار حیاتی تولید تمرکز داشت. اگر تعداد بسیار زیادی ماشین در دستان تعداد بسیار کمی افراد متمرکز می شد، جامعه به سرمایه داران و زحمتکشان تقسیم می شد. اما در قرن 21 دیتا زمین و ماشینالات را به عنوان مهمترین دارایی تحت شعاع قرار می دهد و سیاست درگیری برای کنترل جریان اطلاعات خواهد بود. اگر دیتا در دست عده بسیار کمی متمرکز شود، بشر به دو گونه متفاوت تقسیم می شود. مسابقه برای به دست آوردن اطلاعات از قبل شروع شده و غول‌های دیتا مثل گوگل، فیسبوک، بایدو و تنسنت در آن پیشتازند. آنها با ارائه اطلاعات آزاد، خدمات و سرگرمی‌ها به ما توجهمان را غنیمت می‌گیرند و سپس توجه ما را به آگهی دهنده‌ها می‌فروشند. اما غول‌های دیتا احتمالاً چیزی بسیار فراتر از خواسته تاجران توجه را هدف گرفتند. تجارت واقعی آنان ابداً فروختن تبلیغات نیست. ترجیحاً با روبودن توجه ما، آنها می توانند مقادیر عظیم اطلاعات را درباره ما جمع‌آوری کنند که ارزشش بسیار بیش از هر درآمد تبلیغاتی است. ما مشتری آنها نیستیم، ما تولید آنها هستیم. در میان مدت این انباشت اطلاعات راهی را به الگوی تجاری اساساً متفاوتی باز می کند که اولین قربانیش خود صنعت تبلیغات است. این الگوی جدید مبتنی بر انتقال قدرت از انسان به الگوریتم است، از جمله قدرت انتخاب و خرید چیزها. وقتی الگوریتم ها چیزهایی را برای ما انتخاب کنند و بخرند، صنعت تبلیغات سنتی ورشکست می شود. گوگل را در نظر بگیرید. گوگل می خواهد به نقطه‌ای برسد که بتوانیم هر چیزی را ازش بپرسیم و بهترین پاسخ دنیا را بگیریم. وقتی بتوانیم به گوگل بگوییم سلام گوگل، بر اساس همه چیزهایی که درباره اتومبیل‌ها می‌دانی و بر اساس همه چیزهایی که درباره من می‌دانی، بهترین اتومبیل برای من چیست؟ چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر گوگل بتواند پاسخ خوبی به آن بدهد و اگر به تجربه بدانیم که اعتماد به خرد گوگل به جای احساسات مهار شدنی خودمان بهتر است، تبلیغات دیگر به چه دردی می‌خورد؟ در حال حاضر مردم خوشحالند که مهمترین داراییشان اطلاعات شخصیشان را در ازای خدمات ایمیل رایگان و ویدیوهای گربه‌های بامزه تقدیم می‌کنند. کمی شبیه قبایل آفریقایی و سرخپوستان آمریکا که به طور سهوی کل کشورهایشان را در مقابل مهره‌های رنگارنگ و جواهرات بدلی ارزان قیمت به امپریالیست‌های اروپایی فروختند. اگر بعداً مردم عادی تصمیم بگیرند و سعی کنند جلوی جریان اطلاعات را بگیرند، ممکن است متوجه شوند که این کار هرچه بیشتر مشکل می‌شود. به ویژه اینکه ممکن است برای همه تصمیماتشان و حتی برای سلامت و بقای جسمیشان به شبکه وابسته شده باشند. ممکن است انسان‌ها با ماشین‌ها آنقدر کامل در هم ادغام شوند که اگر آنها را از شبکه جدا کنند، ابداً قادر به بقا و ادامه حیات نباشند. از زمانی که در رحم هستید به شبکه متصل می‌شوید و اگر بعداً در زندگی تصمیم بگیرید که رابطه‌تان را قطع کنید، آژانس‌های بیمه ممکن است از بیمه کردن شما اجتناب کنند. کارفرماها ممکن است از استخدام شما سر باز بزنند و خدمات بهداشتی ممکن است از ارائه مراقبت‌های پزشکی به شما خودداری کنند. در نبرد بزرگ بین سلامت و حریم خصوصی، سلامتی احتمالاً به سهولت برنده می‌شود. در حالی که اطلاعات بیشتر و بیشتری از بدن و مغز شما از طریق حسگرهای هویتی به ماشین‌های هوشمند سرازیر می‌شود، برای بنگاه‌ها و آژانس‌های دولتی شناخت شما زیر سلطه گرفتنتان و تصمیم گرفتن به جای شما آسان می‌شود. اگر می‌خواهیم مانع گروهی کوچک از فرادستان شویم که چنین قدرت‌های خداگونه‌ای را در انحصار خود بگیرند، و اگر می‌خواهیم مانع تکه تکه شدن انسان در کاست‌های بیولوژیکی شویم، سؤال اساسی این است: چه کسی صاحب اطلاعات است؟ آیا اطلاعات درباره DNA، مغز من و زندگی من، به دولت، به یک شرکت یا به جامعه انسانی تعلق دارد؟ وکالت دادن به دولت‌ها برای ملی کردن اطلاعات احتمالاً قدرت شرکت‌های بزرگ را محدود می‌کند، اما ممکن است به دیکتاتوری‌های دیجیتال خزنده نیز منجر شود. سیاستمداران کمی شبیه نوازندگان موسیقی هستند و آلاتی که می‌نوازند احساسات و سیستم بیوشیمیایی انسان‌هاست. آنها سخنرانی می‌کنند و موجی از وحشت در کشور راه می‌افتد. توییت می‌کنند و نفرت می‌پراکنند. فکر نمی کنم باید به چنین نوازندگانی آلات پیچیده تری برای نواختن بدهیم. زمانی که سیاستمداران بتوانند مستقیماً دجمه های احساسات ما را فشار بدهند و به میل خود هیجان، نفرت، شادی و کسالت خلق کنند، سیاست به سیرک احساسات صرف تبدیل خواهد شد. همانقدر که باید از قدرت شرکت‌های بزرگ بترسیم، تاریخ نشان می‌دهد که در دستان دولت‌های افراطی مقتدر لزوماً وضع بهتری نخواهیم داشت. مالکیت خصوصی اطلاعات شخصی افراد جذاب‌تر از هر کدام از این گزینه‌ها به نظر می‌رسد، اما مشخص نیست واقعاً به چه معناست. ما در زمینه قانونمند کردن مالکیت زمین هزاران سال تجربه داریم. می‌دانیم چگونه دور زمینی حصار بکشیم، نگهبانی دم دروازه بگذاریم و کنترل کنیم که چه کسی وارد آنجا شود. طی دو قرن گذشته در زمینه قانونمند کردن مالکیت صنعتی هم فوق‌العاده پیچیده شده‌ایم. اینچنین امروزه می‌توانیم بخشی از جنرال موتورز و بخشی از تویوتا را با خریدن سهامشان صاحب شویم. اما تجربه چندانی در قانونمند کردن مالکیت اطلاعات که اساساً کار بسیار مشکل تری است نداریم، زیرا برعکس زمین و ماشین ها داده ها همزمان همه جا هستند و هیچ جا نیستند. می توانند با سرعت نور حرکت کنند و می توانید هر قدر بخواهید از آنها کپی بگیرید. پس بهتر است از وکلا، سیاستمداران، فلاسفه و حتی شعرایمان جدن بخواهیم که توجهشان را معطوف به این معمای بغرنج کنند. چگونه مالکیت اطلاعات را قانونمند می کنید؟ این موضوع می تواند مهمترین مسئله سیاسی دوران ما باشد. اگر نتوانیم خیلی زود پاسخ این سوال را بدهیم، نظام اجتماعی سیاسی من ممکن است از هم بپاشد. مجازی در برابر واقعی. دستازهای اخیر فیسبوک موفقیت چشمگیری داشته است و در حال حاضر بیش از 2 میلیارد کاربر فعال دارد. با این همه به منظور اجرای دیدگاه جدید خود باید پلی بین شکاف فعالیت‌های مجازی آنلاین و واقعی آفلاین بزند. عده‌ای از افراد ممکن است به عنوان یک گروه اجتماعی مجازی آغاز به کار کنند، اما به منظور رشد واقعی مجبور خواهند شد در دنیای واقعی نیز ریشه‌هایشان را فعال کنند. اگر روزی دیکتاتوری فیسبوک را در کشورش مسدود کند یا به طور کامل اینترنت را قطع کند، آیا گروه ها بخار می شوند و به هوا می روند یا دوباره جمع می شوند و علیه او می جنگند؟ آیا آنها قادر خواهند بود تظاهراتی را بدون هماهنگی در فضای مجازی سازماندهی کنند؟ مارک زاکربرگ در بیانیه فوریه 2017 خود توضیح داد که گروه های مجازی به گروه های واقعی خواهرخوانده خود کمک می کنند. این موضوع گاهی واقعیت دارد، اما در موارد زیادی فضای مجازی باعث آسیب رساندن به فضای واقعی می شود و تفاوتی اساسی بین این دو وجود دارد. گروه های فیزیکی عمقی دارند که گروه های مجازی نمی توانند با آن برابری کنند، حداقل نه در آینده نزدیک. اگر من بیمار باشم و روی تختم در هر جای دنیا دراز بکشم، دوستان مجازی هم از کالیفرنیا می توانند با من حرف بزنند، اما نمی توانند برایم سوپ یا فنجانی چای بیاورند. انسان ها جسم دارند. طی قرن گذشته تکنولوژی ما را از جسممان دور کرده است. ما توانایی من را برای توجه به آنچه بو یا مزه می کنیم از دست داده ایم. در عوض در گوشی های هوشمند و کامپیوتر های من غرق شده ایم. به آنچه در دنیای مجازی روی می دهد بیش از آنچه در خیابان روی می دهد علاقه مندیم. صحبت کردن با عموزاده هم در سوئیس آسان‌تر شده، ولی صحبت کردن با همسرم هنگام خوردن صبحانه سخت‌تر شده است، زیرا او دائما به جای نگاه کردن به من به گوشی هوشمندش نگاه می کند. در گذشته آدم‌ها به خود اجازه چنین غفلتی را نمی‌دادند. جویندگان باستان همیشه گوش به زنگ و مواظب بودند. سرگردان در جنگل برای یافتن قارچ زمین را برای هر گونه برآمدگی به دقت نگاه می‌کردند. آنها به کوچکترین جنبش میان علف‌ها گوش می‌دادند تا اگر ماری آنجا در کمین است بفهمند. وقتی قارچ خوراکی پیدا می‌کردند آن را با نهایت دقت بررسی می‌کردند تا نکند سمی باشد. اعضای جوامع دولتمند امروزی نیازی به چنین هوشیاری شدیدی ندارند. ما می توانیم در راهروهای سوپرمارکت راه برویم و همزمان با گوشی‌هایمان پیام بفرستیم و می توانیم هر کدام از 1000 غذایی را که ارائه می شود بخریم، زیرا همه آنها تحت نظارت مسئولان بهداشت تهیه شده اند. اما هر چه انتخاب کنیم احتمالاً آن را با عجله جلوی یک صفحه نمایش در حال چک کردن ایمیل ها یا در حال تماشای تلویزیون می‌خوریم، در حالی که به ندرت به مزه واقعیش توجه می‌کنیم. مارک زاکربرگ می‌گوید فیسبوک به ادامه بهسازی ابزارمان برای اینکه قادر باشید تجربیاتتان را با دیگران به اشتراک بگذارید معتقد است. اما آنچه مردم ممکن است واقعا نیاز داشته باشند ابزاری است برای اینکه با تجارب شخصی خودشان ارتباط برقرار کنند. به نام به اشتراک گذاری تجربیات مردم ترغیب می‌شوند آنچه را برای خودشان روی می‌دهد بر حسب اینکه دیگران آن را چگونه می‌بینند درک کنند. اگر اتفاق هیجان انگیزی روی بدهد، شمع غریزی کاربران فیسبوک این است که گوشی‌های هوشمندشان را در بیاورند، عکس بگیرند، آن را در فضای مجازی پست کنند و منتظر دکمه لایک بمانند. و جالب اینجاست که طی این فرایند خودشان به ندرت متوجه می‌شوند که چه احساسی داشتند. بشر میلیون‌ها سال بدون مذهب و بدون ملت زندگی کرد. احتمالاً بدون آنها با خوشحالی در قرن 21 هم می تواند زندگی کند، اما اگر از جسم خود بیگانه شود نمی تواند با خوشنودی زندگی کند. تا به حال الگوی تجاری خود فیسبوک مردم را به صرف وقت بیشتر و بیشتری در اینترنت تشویق کرده است، حتی اگر به معنای داشتن وقت و انرژی کمتر برای پرداختن به فعالیت‌های دنیای واقعی باشد. آیا فیسبوک میتواند الگوی جدیدی به کار ببرد تا مردم را ترغیب کند فقط وقتی ضروری است به اینترنت بروند و به فضای فیزیکی و به جسم و حسهای خود توجه بیشتری کنند؟ با نظر به تاریخ میبینیم که مؤسسات وسیله ایدئال برای رهبری انقلابات سیاسی و اجتماعی نبودند. یک انقلاب واقعی دیر یا زود نیازمند ایثارهایی است که مؤسسات، کارکنانشان و سهامداران آنها تمایلی به انجامش ندارند. به همین دلیل است که انقلابیون کلیساها، احزاب سیاسی و ارتشها را تأسیس می کنند. انقلاب‌های به اصطلاح فیسبوکی و توییتری در جهان عرب در گروه‌های امیدوار مجازی شروع شدند، اما وقتی اعضای آنان در دنیای آشفته واقعی نمایان شدند، توسط متعصبان مذهبی و کودتاگران نظامی مصادره شدند. اگر حالا فیسبوک قصد دارد انقلاب جهانی را برانگیزد، باید کار بسیار بهتری در پل زدن روی شکاف بین دنیای مجازی و دنیای واقعی انجام دهد. فیسبوک و دیگر غول‌های اینترنتی تمایل دارند انسان‌ها را به عنوان حیوانات دیداری شنیداری ببینند. جفتی چشم و جفتی گوش متصل به 10 انگشت، یک صفحه نمایش و یک کارت اعتباری. گام حیاتی به سوی متحد کردن بشر درک این است که انسان‌ها جسم دارند. مشکلات جهانی به پاسخ‌های جهانی نیاز دارند. با توجه به اینکه حالا کل جامعه بشری با همه مردمی که چالش‌ها و فرصت‌های مشترک دارند از تمدنی واحد تشکیل شده است، چرا بریتانیایی‌ها، آمریکایی‌ها، روس‌ها و گروه‌های بزرگ دیگر به انزوای ملی‌گرایانه روی آوردند؟ آیا بازگشت به ناسیونالیسم راه حلی واقعی برای مشکلات بی‌سابقه دنیای جهانی شده ماست یا فانتزی افراطی است که ممکن است بشر و همه زیستگوری زمین را محکوم به فنا کند؟ برای پاسخ به این سوال باید ابتدا افسانه گسترده‌ای را باطل کنیم. برعکس خرد مشترک، ناسیونالیسم بخشی ذاتی و درونی از روان انسان نیست و در بیولوژی انسان ریشه ندارد. درست است انسان حیوانی کاملا اجتماعی است با وفاداری گروهی که در ژن‌هایش نقش شده است. با این همه به مدت هزاران سال انسان خردمند و اجداد انسانگونه‌اش در جوامع کوچک و صمیمی نه بیشتر از چند ده نفر زندگی کردند. انسان‌ها به آسانی به گروه‌های کوچک نزدیک به هم مثل یک قبیله، گروه سربازی یا شغل خانوادگی وفادار می‌مانند، اما به سختی می‌شود وفاداری آنها به میلیون‌ها غریبه خارجی را طبیعی دانست. چون این وفاداری‌های جمعی فقط در چند هزار سال اخیر پدیدار شدند که در مفهوم تکامل می‌شود همین دیروز صبح. تغییر شکل قبایل و عشیره‌ها به ملتی واحد هرگز آسان نبوده است، چه در دوران باستان و چه امروز. برای درک اینکه همدردی کردن با چنین ملتی چقدر سخت است، فقط باید یک سوال از خود بپرسید: من این مردم را می‌شناسم؟ من می توانم از 2 خواهر و 11 پسرعمو و دخترعمویم نام ببرم و تمام روز درباره شخصیت، خصوصیات و روابطشان حرف بزنم، اما نمی توانم 8 میلیون انسانی را که شهروند کشورم هستند نام ببرم. اکثر آنها را هرگز ندیدم و احتمال بسیار کمی دارد که فردا روزی ببینمشان. با این همه توانایی من برای احساس وفاداری به این توده نامعین میراث اجداد شکارگر خوراکجوی من نیست، بلکه معجزه تاریخ اخیر است. یک زیست‌شناس مریخی فقط آشنا به آناتومی و دگرگونی انسان‌های خردمند هرگز حدس نمی‌زند که این میمون‌های انسان‌نما قادر به ایجاد پیوندهای مشترک با میلیون‌ها غریبه باشند. برای قانع کردن من به وفاداری به کشورم و ساکنانش، دولت باید دستگاهی غول‌پیکر از آموزش، تبلیغات و تعصب میهن‌پرستی و همچنین سیستم‌های ملی امنیت، بهداشت و رفاه ایجاد کند. اعتقاد به اینکه ملت من یگانه است و اینکه سزاوار وفاداری من است و اینکه نسبت به اعضایش وظایفی دارم، سبب می‌شود که به دیگران اهمیت بدهم و برایشان ایثار کنم. اشتباه خطرناکی است که تصور کنیم بدون ناسیونالیسم همگی در بهشت لیبرال زندگی خواهیم کرد، بلکه به احتمال زیاد در هرج و مرج قبیله‌ای زندگی خواهیم کرد. کشورهای صلح‌جو، مرفه و لیبرال چون سوئد، آلمان و سوئیس همگی از حس قوی ناسیونالیسم برخوردارند. در عوض کشورهایی که فاقد وابستگی‌های قوی ملی هستند، از جمله افغانستان، سومالی، کنگو و خیلی‌های دیگر، کشورهای شکست خورده‌اند. مشکل وقتی شروع می شود که میهن پرستی خوشخیم به میهن پرستی افراطی و شوونیستی تبدیل می شود. به جای باور به اینکه ملت من یگانه است که در مورد همه ملت ها صدق می کند، ممکن است اینگونه احساس کنم که ملت من برتر از همه است و من تمام وفاداریم را به آن بدهکارم و اینکه هیچ وظیفه خاصی نسبت به دیگران ندارم. این تفکر زمین حاصلخیز برای جنگ های خونین است. تا نسل‌ها اساسی ترین انتقاد به ناسیونالیسم این بود که در نهایت به جنگ ختم می شود. اما مرتبط دانستن ناسیونالیسم و خشونت به ندرت توانسته است زیاده روی های ناسیونالیستی را تحت کنترل درآورد. به ویژه وقتی که هر ملتی توسعه نظامی خود را با نیاز به حفاظت از خود در برابر دسیسه های همسایگان توجیه می کند. تا جایی که کشوری سطحی بالا از امنیت و رفاه را برای اکثر شهروندانش مهیا کند، آنها هم حاضرند با خون خود بهای آن را بپردازند. همه چیز در سال 1945 تغییر کرد. اختراع سلاح‌های اتمی سیاست ناسیونالیست‌ها را شدیداً از حالت تعادل خارج کرد. پس از هیروشیما مردم دیگر نمی‌ترسیدند که ناسیونالیسم فقط به جنگ منجر شود. آنها می‌ترسیدند به جنگ اتمی منتهی شود. نابودی مطلق روشی برای تحریک مغز مردم داشت و تا حد زیادی به مدد بمب اتم، چیزی که غیر ممکن به نظر می آمد، روی داد و جن ناسیونالیست ها حداقل تا نیمه به زور به درون بطری برگردانده شد. طی جنگ سرد ناسیونالیسم بیشتر عقب نشینی کرد و دیدگاهی جهانی تر را در برابر سیاست های بین المللی اتخاذ کرد. و وقتی جنگ سرد تمام شد، جهانی شدن موجی غیر قابل مقاومت از آینده به نظر می رسید. اگرچه حوادث سالهای اخیر ثابت کرد که ناسیونالیسم هنوز سلطه‌ای نیرومند دارد. در حال حاضر پرسش اساسی این است: آیا ما دنیایی خواهیم ساخت که همه انسان‌ها بتوانند در آن با هم زندگی کنند، یا همه با هم در تاریکی فرو می رویم؟ چالش زیست محیطی. علاوه بر جنگ اتمی، بشر در دهه‌های پیش رو با تهدید زیستی جدیدی روبرو خواهد شد: فروپاشی محیط زیست. ما منابع بیشتر و بیشتری را از محیط زیست بیرون می‌کشیم، در حالی که میزان بسیار زیادی پسماند و سم به آن تزریق می‌کنیم و به این طریق ترکیب خاک، آب و جو را تغییر می‌دهیم. ما حتی از راه‌های بیشماری که با آنها تعادل ظریف اکولوژیکی شکل گرفته طی میلیون‌ها سال را مختل می‌کنیم، به ندرت آگاهی داریم. مثلا استفاده از فسفر را به عنوان کود در نظر بگیرید. در میزان کم غذایی ضروری برای رشد گیاهان است، اما در میزان زیاد از حد مسموم می‌کند. کشاورزی صنعتی مدرن بر اساس کوددهی مصنوعی زمین با مقدار زیادی فسفر است، اما سیلان فسفر زائد از زمین‌های کشاورزی متعاقبا رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و اقیانوس‌ها را مسموم می‌کند و تأثیر ویرانگر بر حیات دریایی می‌گذارد. کشاورزی که در ایالت آیووای آمریکا ذرت کشت می‌کند، ممکن است با این شیوه به طور سهمی ماهی‌های خلیج مکزیک را بکشد. انسان خردمند طی هزاران سال مانند قاتل زنجیره‌ای محیط زیست رفتار کرده است. اگر با شرایط کنونی ادامه دهیم، نه تنها سبب نابودی درصد بزرگی از همه اشکال زندگی می شویم، بلکه ممکن است به تدریج بنیان تمدن بشری را نیز بخشکانیم. برعکس جنگ اتمی که احتمال آینده است، تغییر آب و هوایی واقعیت حال حاضر است. وفاق علمی وجود دارد که فعالیت‌های بشر به ویژه در نشت گازهای گلخانه‌ای مانند دیوکسید کربن هوای زمین را تا حد ترسناکی تغییر می دهد. هیچ کس دقیقاً نمی‌داند چه میزان دیگری دیوکسید کربن می‌توانیم به درون جو تزریق کنیم بدون اینکه فاجعه عظیم برگشت ناپذیری را دامن بزنیم. اما بهترین برآوردهای علمی ما نشان می‌دهد که اگر در 20 سال آینده نشت گازهای گلخانه‌ای را به طور چشمگیری کاهش ندهیم، دمای میانگین جهانی تا 3.6 درجه فارنهایت بالاتر می‌رود و در نتیجه بیابان‌ها گسترده‌تر و قله‌های یخی ناپدید می‌شود. آب اقیانوس‌ها بالا می‌آید و حوادث اقلیمی مثل طوفان‌ها و گردبادها بیشتر و شدیدتر می‌خواهد داد. این تغییرات هم به نوبه خود تولیدات کشاورزی را مختل کرده، شهرها را زیر آب برده، اکثر سطح جهان را غیر قابل سکونت می‌کند و صدها میلیون مهاجر را وادار به جستجوی خانه‌های جدید می‌کند. علاوه بر این به سرعت به نقطه سقوط می‌رسیم که برای آن حتی کاهش چشمگیر در نشت گازهای گلخانه‌ای هم برای معکوس کردن روند و اجتناب از تراژدی جهانی کافی نخواهد بود. به طور مثال در حالی که گرمایش زمین یخ‌های قطبی را ذوب می‌کند، نور خورشید کمتری از سیاره زمین به فضای خارج منعکس می‌شود. این بدان معناست که زمین حرارت بیشتری را جذب می‌کند، دما بالاتر می‌رود و یخ‌ها سریع‌تر آب می‌شوند. وقتی این حلقه بازخورد منفی از آستانه بحرانی بگذرد، سرعت غیر قابل توقفی می‌گیرد و همه یخ‌های منطقه قطب آب می‌شود. حتی اگر بشر سوخت‌های فسیلی یعنی نفت و گاز را به کلی متوقف کند. بنابراین درک خطری که با آن روبرو هستیم کافی نیست. حیاتی است که همکنون واقعا کاری برای آن انجام دهیم. شوربختانه از سال 2018 به جای کاهش نشر گازهای گلخانه‌ای، میزان نشر جهانی آن رو به افزایش است. بشر وقت بسیار کمی برای قطع مصرف سوخت‌های فسیلی دارد. ما باید همین امروز وارد مرحله ترک شویم، نه سال آینده یا ماه آینده، امروز. سلام، من انسان خردمندم و معتاد به سوخت فسیلی. خب، ناسیونالیست در کجای این تصویر هشدار دهنده جای می‌گیرد؟ آیا پاسخی ناسیونالیستی برای این تهدید زیست محیطی وجود دارد؟ هر ملتی می‌تواند به تنهایی جلوی گرم شدن زمین را بگیرد؟ مطمئناً هر کشوری به تنهایی می‌تواند طیفی از سیاست‌های حفظ محیط زیست را به کار برد که بسیاری از آنها توجیه اقتصادی و محیطی خوبی هم دارند. دولت‌ها می‌توانند بر نشر دی‌اکسید کربن مالیات وضع کنند. هزینه اثرات بیرونی را به قیمت نفت و گاز بیفزایند. قوانین محیط زیستی محکم‌تری وضع و سوبسید صنایع آلاینده را قطع کنند و برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مشوق در نظر بگیرند. همچنین می‌توانند پول بیشتری برای تحقیق و گسترش تکنولوژی انقلابی سازگار با محیط زیست اختصاص دهند. باید از موتور احتراق درونی به دلیل پیشرفت‌های زیادش طی 150 سال گذشته تشکر کرد. اما اگر قرار است محیط اقتصادی و فیزیکی ثابتی را حفظ کنیم، اکنون باید این موتور بازنشسته شود و تکنولوژی جدیدی بدون سوخت فسیلی جای آن را بگیرد. پیشرفت‌های تکنولوژیک می‌توانند علاوه بر انرژی در زمینه‌های بسیار دیگری نیز مفید باشند. مثلا احتمال تولید گوشت پاک را در نظر بگیرید. در حال حاضر صنایع گوشت نه تنها مصیبتی ناگفته را بر میلیاردها موجود زبان بسته تحمیل می‌کنند، بلکه یکی از عوامل اصلی گرمایش زمین و یکی از مصرف کنندگان اصلی آنتی‌بیوتیک ها و سموم و همچنین یکی از پیش قراولان آلوده کننده هوا، زمین و آب هستند. قانع کردن مردم دنیا برای توقف خوردن استیک، همبرگر و سوسیس کار مشکلی است. اما اگر مهندسان بتوانند راهی برای تولید گوشت از سلول‌ها پیدا کنند چه می‌شود؟ اگر همبرگر می‌خواهید به جای پرورش و سلاخی گاو و انتقال لاشه تا هزاران کیلومتر دورتر، کافی است فقط یک همبرگر پرورش بدهید. ممکن است شبیه داستان‌های علمی به نظر برسد، اما اولین همبرگر پاک دنیا در سال 2013 از سلول‌ها پرورش یافت و بعد خورده شد. هزینه‌اش 330 هزار دلار شد. 4 سال تحقیق و تولید هزینه را تا 11% برای هر واحد پایین آورد و طی 1 دهه دیگر انتظار می‌رود گوشت پاک تولید صنعتی ارزان‌تر از گوشت حیوان سلاخی شده بشود. این رشد تکنولوژیکی می‌تواند میلیاردها حیوان را از زندگی سراسر تحقیر و مصیبت نجات دهد، به تفریع میلیون‌ها انسان مبتلا به سوء تغذیه کمک کند و همزمان به جلوگیری از فروپاشی اکولوژیکی یاری برساند. دولت‌ها، شرکت‌ها و افراد می‌توانند برای اجتناب از تغییرات اقلیمی کارهای بسیاری انجام دهند، اما برای مؤثر بودن این کارها باید در سطح جهانی انجام شوند. کنارگیری ناسیونالیستی در زمینه تغییرات اقلیمی احتمالاً حتی خطرناک‌تر از جنگ اتمی است. جنگ تمام عیار اتمی تهدید به نابودی همه کشورها می‌کند، پس همه کشورها منافع مشترکی در جلوگیری از آن دارند. برعکس، گرمایش زمین احتمالاً تأثیرات متفاوتی بر کشورهای مختلف خواهد داشت. برخی کشورها و بیش از همه روسیه در واقع ممکن است از آن نفع هم ببرد، زیرا روسیه خط ساحلی کمی دارد، به طب نگرانی بسیار کمتری درباره بالا آمدن سطح آب هم دارد. و در حالی که بالا رفتن دما می تواند چاد را به بیابان تبدیل کند، روس‌ها می توانند سیبری را به سبد نان تبدیل کنند. به علاوه وقتی یخ‌ها در شمال دور آب می‌شوند، مسیر دریایی قطب شمال و تحت سلطه روسیه می‌تواند به شاهرگ اقتصادی جهان تبدیل شود. به همین شکل جایگزینی سوخت فسیلی با منابع انرژی تجدیدپذیر می‌تواند برای برخی کشورها بیش از دیگران جذاب باشد. چین، ژاپن و کره جنوبی به واردات میزان عظیمی نفت و گاز وابسته هستند. طبعا آنها خوشحال می‌شوند که از چنین بار سنگینی رها شوند. در عوض روسیه، ایران و عربستان سعودی متکی بر صادرات نفت و گاز هستند. اگر نفت و گاز ناگهان جای خود را به انرژی خورشیدی و باد بدهد، اقتصاد آنها فرو می‌پاشد. در نتیجه وقتی برخی کشورها مثل چین و ژاپن احتمالاً برای کاهش نشر گازهای گلخانه‌ای تا جایی که ممکن است فشار می‌آورند، سایر کشورها مانند روسیه و ایران ممکن است اشتیاقی نشان ندهند. تهدید اتمی چنان آشکار و بیواسطه است که هیچ کس نمیتواند آن را نادیده بگیرد. برعکس گرمایش زمین تهدیدی مبهمتر و مزمن است. بنابراین هرگاه ملاحظات زیست محیطی دراز مدت نیازمند ایثارهای دردناک کوتاه مدت هستند، ناسیونالیست‌ها وسوسه می‌شوند منافع ملی بیواسطه خود را در اولویت قرار دهند و به خود اطمینان می‌دهند که بعداً می‌توانند نگران محیط زیست شوند یا آن را به مردم جاهای دیگر سیاره واگذار می کنند. چالش تکنولوژیکی. همانگونه که در فصل‌های پیشین دیدیم، ادغام بیوتکنولوژی و تکنولوژی اطلاعات در را به روی وفور سناریوهای آخر زمانی از دیکتاتوری‌های دیجیتال تا خلق طبقه بی‌خاصیت باز می کند. اما پاسخ ناسیونالیست‌ها به چنین تهدیدی چیست؟ راستش پاسخی ناسیونالیستی وجود ندارد. درست مثل مورد تغییرات اقلیمی، دولت و ملت غالبی اشتباه برای خطاب قرار دادن تهدید فروپاشی تکنولوژیکی است. از اونجا که تحقیق و گسترش در انحصار هیچ کشوری نیست، حتی ابرقدرتی مانند ایالات متحده نیز نمیتواند آن را منحصر به خود کند. اگر دولت آمریکا ساخت ژنتیکی جنین انسان را ممنوع کند، نمیتواند مانع دانشمندان چینی از انجام آن شود. و اگر پیشرفت‌های به دست آمده برخی فواید نظامی و اقتصادی مهم را نصیب چین کند، آمریکا وسوسه می‌شود ممنوعیت خود را زیر پا بگذارد. به ویژه در دنیای بیگانه هراس پر از رقابت، حتی اگر یک کشور به تنهایی تصمیم بگیرد مسیر تکنولوژی که پرخطر و در عین حال پر دستاوردی را دنبال کند، سایر کشورها تحت فشار خواهند بود که همان مسیر را بروند، زیرا هیچ کس نمیتواند عقب بماند. بشر به منظور اجتناب از چنین مسابقه‌ای تا انتها احتمالاً به نوعی هویت و وفاداری جهانی نیاز خواهد داشت. به علاوه با نظر به اینکه جنگ اتمی و تغییرات اقلیمی فقط بقای فیزیکی انسان را تهدید می‌کنند، تکنولوژی‌های مزاحم ممکن است ماهیت بشر را تغییر دهد و بنابراین با عمیق‌ترین باورهای مذهبی و اخلاقی در هم پیچیده شوند. در حالی که همه موافقند که باید از جنگ اتمی و فروپاشی زیست محیطی اجتناب کنیم، مردم عقاید بسیار متفاوتی درباره استفاده از مهندسی زیستشناسی و هوش مصنوعی برای روزآمد کردن انسانها و خلق گونه‌های جدید حیوانات و گیاهان دارند. اگر بشر نتواند راهبردهای اخلاقی پذیرفته شده جهانی را اختراع و اجرا کند، فصل جدیدی از دکتر فرانکنشتاین شروع می شود. وقتی نوبت به تنظیم چنین راهبردهای اخلاقی میرسد، ناسیونالیسم بیش از هر چیزی از نقص قوه تخیل رنج میبرد. ناسیونالیست‌ها بر اساس درگیری‌های اقلیمی کشورهای دیرپا فکر می‌کنند، در حالی که انقلاب‌های تکنولوژیکی قرن 21 باید واقعاً در مناسبات جهانی درک شوند. پس از 4 میلیارد سال زندگی ارگانیک تکامل یافته با انتخاب طبیعی، علم دورانی از زندگی غیر عالی متشکل از طراحی هوشمند را به وجود می آورد. در فرایند خود انسان خردمند احتمالاً محو می شود. امروزه ما هنوز بوزینه های از خانواده هومونید یعنی انسانگونه ها هستیم. ما هنوز همان ساختارهای بدنی، توانایی های جسمی و قوه ذهنی انسان های نئاندرتال و شامپانزه ها را داریم. نه تنها دستان، چشمان و مغزمان، بلکه همچنین حس شهوت، عشق، خشم و پیوندهای اجتماعی من هم به طور مشخص هومونید است. طی 1 یا 2 قرن ترکیب بیوتکنولوژی و هوش مصنوعی میتواند به ویژگی‌های ذهنی و فیزیکی منجر شود که کاملا از قالب هومونید رهایی یابد. برخی معتقدند هوشیاری میتواند حتی از هر ساختار ارگانیکی جدا و از همه محدودیت‌های جسمی و بیولوژیکی در فضای مجازی رها شود. از سوی دیگر ممکن است شاهد جدایی کامل هوش از هوشیاری باشیم و رشد هوش مصنوعی ممکن است به دنیایی تحت سلطه ابرهوش منجر شود که هویتی کاملا ناهوشیار دارد. ناسیونالیسم اسرائیلی، روسی یا فرانسوی در این باره چه چیزی برای گفتن دارد؟ به منظور انتخاب‌های هوشمندانه درباره آینده زندگی باید ورای دیدگاه‌های ناسیونالیستی برویم و از منظر جهانی یا حتی کیهانی به چیزها نگاه کنیم. سفینه زمین. هر کدام از این 3 مشکل یعنی جنگ اتمی، فروپاشی اکولوژیکی و اختلال تکنولوژیکی برای تهدید آینده تمدن بشری کافی است. اما همگی با هم به ویژه چون احتمال دارد همدیگر را تقویت کنند یا با هم درآمیزند به بحران زیستی بی سابقه ای تبدیل می شوند. به طور مثال اگرچه بحران‌های زیست محیطی بقای تمدن بشری را همان گونه که می‌دانیم تهدید می‌کند، احتمال توقف رشد هوش مصنوعی و مهندسی زیست‌شناسی امکان ندارد. اگر روی بالا آمدن آب و اقیانوس‌ها، کاهش مواد غذایی و مهاجرت توده‌ای برای منحرف کردن توجهتان از الگوریتم‌ها و ژن‌ها حساب باز کرده‌اید، دوباره خوب فکر کنید. در حالی که بحران‌های زیست محیطی عمیق‌تر و عمیق‌تر می‌شوند، گسترش تکنولوژی‌های پرخطر پردستاورد احتمالاً سرعت می‌گیرد. بشر نگرانی‌های موجه بسیاری درباره هوش مصنوعی و مهندسی زیست‌شناسی دارد، اما در بحبوحه بحران‌ها مردم کارهای پرخطر می‌کنند. هر فکری درباره قانونمندی تکنولوژی مزاحم دارید، از خود بپرسید که آیا این قوانین، حتی اگر تغییر اقلیمی سبب کمبود غذای جهانی شود یا همه شهروندان جهان دچار سیل شوند و صدها میلیون پناهنده از مرزها عبور کنند، باز هم رعایت می‌شوند؟ در عوض اختلالات تکنولوژیکی ممکن است خطر جنگ‌های آخرالزمانی را نه تنها با افزایش تنش‌های جهانی، بلکه با برهم زدن تعادل قدرت اتمی افزایش دهد. همانطور که چالش‌های گوناگون ممکن است در هم ترکیب شوند، همانطور هم میل ضروری برای مقابله با یک چالش ممکن است با مشکلات جبهه دیگر ضعیف شود. احتمال توافق کشورهای گرفتار در مسابقه تسلیحاتی بر محدود کردن گسترش هوش مصنوعی وجود ندارد و کشورهایی که در تقلا برای پیش افتادن از دستاوردهای تکنولوژیکی رقیبشان هستند، توافق بر نقشه مشترک برای توقف تغییرات اقلیمی را بسیار سخت می دانند. مادامی که جهان به شکل ملت‌های رقیب از هم جدا بماند، غلبه همزمان بر هر سه چالش بسیار دشوار خواهد بود و شکست حتی در یک جبهه میتواند فاجعه بار باشد. تکنولوژی با خلق یک سری تهدیدات زیست جهانی که هیچ ملتی به تنهایی نمیتواند آنها را حل کند، همه چیز را تغییر داده است. یک دشمن مشترک بهترین واسط برای جعل هویتی مشترک است و حالا بشر حداقل سه دشمن مشترک دارد: جنگ اتمی، تغییرات اقلیمی و اختلال تکنولوژیکی. به رغم تهدیدات مشترک، انسان‌ها انتخاب کردند که وفاداری ملی خاصشان را بالاتر از هر چیزی قرار دهند، پس نتیجه می‌تواند بدتر از زمان جنگ‌های جهانی باشد. مسیر بسیار بهتر میتواند راهی باشد که در قانون اساسی اتحادیه اروپا ترسیم شده است که میگوید در حالی که به هویت‌های ملی و تاریخ خود افتخار می‌کنند، مردم اروپا مصممند که ورای تقسیمات سابق خود بروند و متحدتر از همیشه باشند تا مقصدی مشترک را خلق کنند. بقیه جهان میتوانند از اروپا الگو بگیرند. حتی در سیاره متحد جای بسیار زیادی برای نوعی از میهن پرستی وجود دارد که یگانه بودن ملت من را جشن می‌گیرد و بر وظایف خاص من نسبت به آن تاکید می‌کند. اما اگر می‌خواهیم زنده بمانیم و شکوفا شویم، بشر انتخابی ندارد به جز کامل کردن چنین وفاداری‌های محلی با وظایف اساسی نسبت به جامعه جهانی. یک شخص میتواند و باید همزمان به خانوادهش، همسایگانش، شغلش و ملتش وفادار باشد، پس چرا بشر و کره زمین را به این فهرست اضافه نکنیم؟ درست است، وقتی وفاداری های چندگانه داشته باشید، گاهی درگیری ها اجتناب ناپذیر میشوند. اما از سوی دیگر چه کسی گفتی که زندگی آسان است؟ با این واقعیت کنار بیایید. در قرن‌های گذشته هویت‌های ملی جعل می‌شدند، زیرا انسان‌ها با مشکلات و فرصت‌هایی روبرو بودند که بسیار فراتر از گستری قبایل محلی بود. فقط مشارکت کل مردم کشور می‌توانست امید به حل آنها داشته باشد. در قرن 21 ملت‌ها خود را در موقعیت مشابه قبایل قدیمی می‌بینند. آنها دیگر چارچوب درستی برای اداره مهمترین چالش‌های زمانه نیستند. ما به هویت جهانی جدیدی نیاز داریم، زیرا مؤسسات ملی در اداره یک سری از مخمصه‌های بی‌سابقه جهانی ناتوانند. حالا ما زیست بومی جهانی داریم، اقتصادی جهانی و علمی جهانی، اما هنوز هم گرفتار سیاست‌های ملی هستیم. این عدم تطابق سیستم سیاسی را از مقابله مؤثر با مشکلات اساسی ما باز می‌دارد. برای داشتن سیاست‌های مؤثر یا باید محیط زیست، اقتصاد و علم را جهانی زدایی کنیم یا باید سیاست‌هایمان را جهانی کنیم. از آنجا که جهانی زدایی اکولوژی و سیر علم امکان‌پذیر نیست و چون هزینه جهانی زدایی اقتصاد احتمالاً کمرشکن است، تنها راه حل واقعی جهانی کردن سیاست است. البته این به معنای ایجاد یک دولت جهانی نیست، جهانی شدن سیاست تا اندازه‌ای به این معناست که نیروهای سیاسی درون کشورها و حتی شهرها باید به مشکلات و منافع جهانی اهمیت بسیار بیشتری بدهند. احساسات ناسیونالیستی کمک چندانی در این حوزه به شمار نمی روند. پس شاید بتوانیم به سنت‌های دینی همگانی بشر برای کمک به متحد شدن جهان تکیه کنیم. صدها سال پیش ادیانی چون مسیحیت و اسلام از قبل به مسائل جهانی بیش از مسائل محلی فکر کرده و همیشه به مشکلات بزرگ زندگی بسیار بیشتر از تقلاهای سیاسی این و آن ملت علاقه‌مند بودند. اما آیا مذاهب سنتی هنوز هم مورد توجهند؟ آیا آنها قدرت شکل دهی جهان را دارند یا فقط یادگاری خونسا از گذشته ما هستند که به وسیله نیروهای مقتدر دولتها، اقتصادها و تکنولوژیهای مدرن اینجا و آنجا وول می‌خورند؟ خدا در خدمت مردم. تا کنون ایدئولوژیهای مدرن کارشناسان علمی و دولتهای ملی در خلق پنداره‌ای ماندنی برای آینده بشر شکست خوردند. آیا چون این پنداره‌ای را میتوان از چاه‌های عمیق سنن دینی بشر بیرون کشید؟ شاید پاسخ در صفحات انجیل، قرآن یا ودا نهفته باشد. سکولارها احتمالاً به چنین ایده‌ای با ریشخند یا خراس واکنش نشان می‌دهند. شاید کتاب‌های مقدس در قرون وسطا مطرح بودند، اما چگونه می‌توانند در دوران هوش مصنوعی، مهندسی زیست‌شناسی، گرمایش زمین و نبرد اینترنتی ما را راهنمایی کنند؟ اما سکولارها هم در اقلیت هستند. میلیاردها انسان هنوز بیشترین ایمان را به قرآن و انجیل ابراز می‌کنند تا به نظریه تکامل. جنبش‌های مذهبی در کشورهای متنوعی مثل هند، ترکیه و ایالات متحده سیاست را شکل می‌دهند و عداوت مذهبی جنگ‌ها را از نیجریه تا فیلیپین دامن می‌زنند. پس ادیانی مثل مسیحیت، اسلام و هندویسم چگونه در اوضاع کنونی معنا می‌یابند؟ آیا می‌توانند در حل مسائل اساسی که با آنها مواجهیم به ما کمک کنند؟ برای درک نقش ادیان سنتی در جهان قرن 21 به تمییز بین 3 نوع مسئله نیاز داریم. 1. مسائل فنی. به طور مثال چگونه کشاورزان باید در کشورهای کم آب با خشکسالی‌های شدید به دلیل گرم شدن زمین مقابله کنند. 2. مسائل سیاست. مثلا دولت‌ها باید چه معیارهایی را برای پیشگیری از گرم شدن زمین در وهله اول به کار برند. 3. مسائل هویتی. مثلا آیا من اساساً باید اهمیتی به مشکلات کشاورزان آن سوی جهان بدهم یا باید فقط نگران مشکلات مردم قبیله یا کشور خودم باشم؟ ادیان سنتی تا حد زیادی به مسائل سیاست و فنی بی‌ربطند. در مقابل فوق‌العاده به مسائل هویتی مرتبطند، اما در غالب موارد آنها بخش مهمی از مشکل هستند تا راه حل احتمالی. مسائل فنی. کشاورزی مسیحی. در دوران پیشامدرن ادیان مسئول حل کردن طیف وسیعی از مسائل فنی در حوزه‌های دنیوی مثل کشاورزی بودند. تقویم‌های الهی تصمیم می‌گرفتند چه وقت بکاریم و چه وقت برداشت کنیم و مراسم مذهبی معبد ریزش باران را تضمین و محصول را در برابر آفات حفاظت می‌کرد. وقتی به دلیل خشکسالی یا هجوم ملخ‌ها بحران کشاورزی رخ می‌داد، کشاورزان برای شفاعت از خدایان به کشیشان روی می‌آوردند. علم طب نیز در قلمرو مذهب بود. تقریبا هر پیامبر، گورو و شمنی نقش شفا دهنده هم داشت. مثلا مسیح بیشترین وقتش را صرف شفای بیماران، کمک به نابینایان برای دیدن، به حرف درآوردن لالها و عاقل کردن دیوانه ها می کرد. فرقی نمی کرد در مصر باستان یا اروپای قرون وسطا زندگی کنید. اگر مریض می شدید به احتمال زیاد سراغ جادوگر می رفتید تا دکتر و به زیارت معبدی مشهور می رفتید تا به بیمارستان. در دوران اخیر زیستشناسان و جراحان از کشیش‌ها و معجزه‌گران پیشی گرفتند. اگر حالا مصر گرفتار هجوم ملخ ها شود، مصری ها ممکن است از الله کمک بخواهند، چرا که نه، اما فراموش نمی کنند که شیمیدانان، حشره‌شناسان و متخصصان ژنتیک را برای تولید آفتکش های قوی تر و گونه های گندم مقاوم در برابر حشرات فرا بخوانند. اگر فرزند یک هندوی متدین مبتلا به مورد حادی از سرخک شود، پدر رو به دانونتری دعا می‌خواند و در معبد محلی گل و شیرنی به او هدیه می‌دهد، اما این کار را فقط پس از رساندن سریع کودک به نزدیکترین بیمارستان و سپردنش به دست پزشکان معتمد انجام می‌دهد. حتی بیماری‌های روانی آخرین سنگر شفادهندگان مذهبی هم به تدریج به دست دانشمندان سپرده می‌شود و عصب‌شناسی جایگزین جن‌شناسی شده است. پروزاک جای جنگیر را گرفته است. پیروزی علم آنقدر کامل بوده که ایده فعلی ما نسبت به دین تغییر کرده است. ما دیگر دین را با کشاورزی و پزشکی همراه نمی کنیم. حتی بسیاری از متعصبان حالا از نسیان جمعی رنج می برند و ترجیح می دهند فراموش کنند که ادیان سنتی اصلا زمانی ادعایی نسبت به آن جنها داشتند. متعصبان می گویند چه می شود اگر سراغ مهندسان و دکترها برویم؟ این چیزی را ثابت نمی کند. اصلا دین چه ربطی به کشاورزی یا پزشکی دارد؟ ادیان سنتی قلمرو انحصاری زیادی را از دست دادند، زیرا رک و پوسکنده در کشاورزی و بهداشت و سلامت خیلی خوب نبودند. تخصص واقعی کشیشان و گروها هرگز به طور واقعی بارانسازی، شفا، پیشگویی یا جادوگری نبوده است. تخصص آنها همیشه تفسیر بوده است. کشیش کسی نیست که می‌داند چگونه رقص باران اجرا کند و خوشسالی را پایان دهد. کشیش کسی است که می‌داند چگونه شکست رقص باران را توجیه کند و اینکه چرا باید همچنان به خدایمان باور داشته باشیم در حالی که به نظر می‌رسد دعاهایمان راه به جایی نمی‌برند. با این همه این دقیقاً هوش آنها برای تفسیر است که رهبران مذهبی را هنگام رقابت با دانشمندان در شرایطی نامساعد قرار می‌دهد. دانشمندان نیز می دانند چگونه میانبر بزنند و شواهد را بچرخانند، اما در پایان علم به پذیرش شکست و امتحان رویه‌ای متفاوت تمایل دارد. به همین دلیل دانشمندان به تدریج یاد می گیرند چطور محصول بهتری پرورش دهند و داروهای بهتری تولید کنند، در حالی که کشیش ها و گروه ها فقط یاد می گیرند چگونه بهانه های بهتری بیابند. طی قرن‌ها حتی باورمندان واقعی متوجه تفاوت شدند که چرا قدرت مذهبی در زمینه‌های فنی بیشتر و بیشتری تدریجاً کاهش یافته است. این مسئله همچنین دلیلی است بر اینکه چرا کل دنیا به طور فزاینده‌ای به یک تمدن تبدیل شده است. وقتی ایده‌ها واقعاً کار کنند، همه آنها را به کار می‌برند. مسائل سیاست، اقتصاد اسلامی. در حالی که علم پاسخهای روشن و صریح به مسائل فنی مانند نحوه درمان سرخک به ما عرضه می کند، اختلاف قابل توجهی بین دانشمندان درباره مسائل سیاسی وجود دارد. تقریبا همه دانشمندان موافقند که گرم شدن زمین یک واقعیت است، اما اتفاق نظری درباره بهترین واکنش اقتصادی به این تهدید وجود ندارد. البته این بدان معنا نیست که ادیان سنتی می توانند در حل مسئله به ما کمک کنند. متون مقدس کهن راهنماهای خوبی برای اقتصاد مدرن نیستند و خط‌کشی‌های اصلی به طور مثال بین سرمایه‌داران و سوسیالیست‌ها مشابه تقسیمات بین ادیان سنتی نیست. وقتی یک پیشوای دینی باید تصمیمی مهم درباره اقتصاد کشورش بگیرد، نمی‌تواند پاسخ لازم را در متون مقدس بیابد، زیرا در قرون گذشته خیلی کم درباره مسائل و فرصت‌های اقتصادهای صنعتی مدرن و بازار مالی جهان می‌دانستند. پس او یا مشاورانش برای یافتن پاسخ‌ها باید به کارل مارکس، میلتون فریدمن، فریدریش فون هایک و علم اقتصاد مدرن رجوع کنند. آن پیشوای دینی با تصمیم درباره افزایش نرخ بهره، کاهش مالیات‌ها، خصوصی سازی یا امضای توافقنامه تعرفی گمرکی بین‌المللی می‌تواند از دانش دینی و قدرتش برای پیچاندن پاسخ علمی در لفاف عباراتی از متون مقدس استفاده کند و آن را به عنوان اراده و خواست الهی به مردم عرضه کند. اما لفاف اهمیت چندانی ندارد. وقتی سیاست‌های اقتصادی ایران شیعه، عربستان سنی، اسرائیل یهودی، هندوستان هندو و آمریکای مسیحی را مقایسه کنید، تفاوت‌های چندانی نمی‌بینید. طی قرون 19 و 20 متفکران مسلمان، یهودی، هندو و مسیحی ماتریالیسم مدرن، سرمایه‌داری بی‌رحم و زیاده‌طلبی دولت بوروکراتیک را سرزنش می‌کردند. آنها قول دادند که اگر به خودشان فرصت داده شود همه نقایص مدرنیته را برطرف می‌کنند و نظام اقتصادی اجتماعی کاملا متفاوتی را بر اساس ارزش‌های معنوی ابدی کیش خود ایجاد می‌کنند. خب چند شانس به آنها داده شد و تنها تغییر قابل توجهی که آنها در ساختار اقتصاد مدرن ایجاد کردند رنگ کردن دوباره آنها و قرار دادن یک هلال بزرگ، صلیب، ستاره داوود یا قم بالای پشت بام بود. اصرار همیشگی و دراز مدت عالمان مذهبی در باز تفسیر متون است که دین را از موضوعیت خارج کرده است. فرقی نمی کند فلان پیشوای مسلمان کدام سیاست اقتصادی را انتخاب کند، او همیشه می تواند آن را با قرآن وفق دهد. بنابراین قرآن از منبعی از دانش حقیقی به منبعی برای قدرت مطلق تنزل داده می شود. وقتی با معضل اقتصادی شدیدی روبرو می شوید، مارکس و هایک را به دقت می خوانید و آنها به شما در درک بهتر سیستم اقتصادی، دیدن مسائل از زاویه جدید و تفکر درباره راه حل‌های بالقوه کمکتان می کنند. پس از تنظیم یک پاسخ سراغ قرآن می روید و آن را برای یافتن سوره‌ای که اگر به اندازه کافی خوب تفسیر شده باشد بتواند راه حل یافته شده شما را از مارکس یا هایک توجیه کند به دقت جستجو می کنید. فرق نمی کند آنجا چه راه حلی یافته باشید، اگر عالم قرآنی خوبی باشید همیشه قادر به توجیه آن خواهید بود. همین مسئله درباره مسیحیت هم صدق می کند. یک مسیحی می تواند به آسانی یک سرمایه دار یا سوسیالیست باشد و اگرچه مسیح چیزهای معدودی گفته که حاکی از کمونیسم خالص است، طی جنگ سرد سرمایه داران خوب آمریکایی به خواندن خطابه عیسی روی کوه بدون توجه چندانی ادامه دادند. بنابراین آیا چیزی به نام اقتصاد مسیحی، اقتصاد اسلامی یا اقتصاد هندو وجود دارد؟ نه اینکه هیچ ایده اقتصادی در انجیل، قرآن یا ولا وجود نداشته باشد. مسئله این است که آیا این ایده ها به روز هستند؟ خواندن ودا باعث شد مهاتما گاندی هندوستان مستقل را به عنوان مجموعه ای از جوامع روستایی خودکفا تجسم کند که هر کدام پارچه کادی خود را رسیده، کمی کالا صادر کرده و میزان کمتری وارد کنند. معروفترین عکسش او را نشان می‌دهد که با دستان خود نخ می‌ریسد و او چرخ نخریسی ساده را به نماد جنبش ناسیونالیستی هند تبدیل کرد. اما این دیدگاه روستایی ساده با واقعیت‌های اقتصاد مدرن همخوانی نداشت و به همین دلیل چیز چندانی از آن باقی نماند به جز تصویر درخشان گاندی روی میلیاردها اسکناس روپیه. پس هنگام مواجهه با سوالات بزرگ قرن 21 مذهب چه تفاوتی ایجاد خواهد کرد؟ این سوال را در نظر بگیرید. آیا به هوش مصنوعی قدرت لازم را برای تصمیم گیری درباره زندگی مردم، انتخاب اینکه چه بخوانند، کجا کار کنند و با چه کسی ازدواج کنند بدهیم یا نه؟ جایگاه مسلمانان در این سوال کجاست؟ جایگاه یهودیان چیست؟ اینجا جایگاه مسلمان یا یهودی وجود ندارد. بشر احتمالاً به دو اردوگاه اصلی تقسیم خواهد شد، آنها که طرفدار دادن قدرت عمده به هوش مصنوعی هستند و آنها که مخالف آنند. احتمالاً مسلمانان و یهودیان را در هر دو اردوگاه خواهیم دید. البته برای توجیه هر جایگاهی که از آن هواداری می کنند طبعاً از تفسیرهای فرضی از قرآن و تلمود مدد می گیرند. البته گروه‌های مذهبی می‌توانند دیدگاه‌های خود را درباره مسائل خاص محکم‌تر سازند و آنها را به تعصبات ابدی و ظاهراً مقدس تبدیل کنند. در دهه 1970 خودشناسان در آمریکای لاتین توحید رهایی بخش را خلق کردند که باعث می‌شد مسیح کمی شبیه چگوارا به نظر برسد. به همین شکل مسیح میتوانست به آسانی برای مناظره بر سر گرمایش زمین هم به کار گرفته شود، با این نتیجه که جایگاه های سیاسی کنونی طوری به نظر برسند گویی اصول مذهبی ابدی هستند. این اتفاق از قبل شروع شده است. مخالفت با مقررات محیطی، با خطابه های خشمگین و آتشین برخی کشیشان پروتستان آمریکایی در هم آمیخته است، در حالی که پاپ فرانسیس به نام حضرت عیسی مخالفت با گرمایش زمین را رهبری می کند. پس شاید تا سال 2070 چه پروتستان باشید و چه کاتولیک، طرفداری از مسئله محیط زیست تنها مسئله است که تفاوت زیادی در جهان ایجاد می کند. نیازی به گفتن نیست که پروتستان ها با هر گونه هزینه‌ای برای جلوگیری از نشر دیوکسید کربن مخالفت خواهند کرد، در حالی که کاتولیک ها معتقدند مسیح موعظه کرده که باید از محیط زیستمان محافظت کنیم. شما تفاوت را حتی در اتومبیل‌هایشان مشاهده خواهید کرد. پروتستان‌ها اتومبیل‌های شاسی بلند بسیار بزرگ پرمصرف سوار می‌شوند، در حالی که کاتولیک‌های مذهبی با اتومبیل‌های برقی ساده تردد خواهند کرد. هرچند شاید پیام‌های انجیلی مختلفی را در دفاع از جایگاهشان نقل قول کنند، اما منشأ واقعی تفاوتشان در نظریه‌های علمی مدرن و جنبش‌های سیاسی خواهد بود، نه در انجیل. از این منظر به واقع دین چیز چندانی برای افسودن به مباحث سیاسی بزرگ دوران ما ندارد و همان گونه که مارکس گفت فقط یک روبناست.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org